همچنین انجمن روزنامه‌نگاران زن و انجمن دانش آموختگان در نامه مشترکی که به وزارت کشور ارسال کردند با استناد به اصل 27 قانون اساسی تقاضای صدور مجوز برای راهپیمایی کردند. نسخه ای از این نامه به فرمانداری تهران هم ارسال شده است. مقامات فرمانداری میگویند تنها صدور مجوز برای مراسم و اجتماعات در اماکن سربسته و پوشیده در حوزه وظایف آنهاست و از قبول این درخواست خودداری کردند. پلیس سکاتلند یارد در استان کامبریای بریتانیا در ارتباط با تیراندازی‌های امروز که منجر به کشته شدن 12 نفر گردید، عملیات گسترده‌ای را آغاز کرد. پلیس در جستجوی یک راننده تاکسی 52 ساله است. گفته می‌شود جسدی یافت شده که امکان دارد به این مرد مهاجم تعلق داشته باشد. این تیراندازی ها در ساعت 10:30 بامداد به وقت محلی در منطقه وایت هیون رخ داد و مرد مسلح با متواری شدن در مناطق دیگر به ترتیب 2، 3 و 4 قربانی دیگر یافت شد. در همین حال بیمارستان های این استان وضعیت فوق‌العاده اعلام شده است و مقامات پلیس به مردم هشدار دادند که برای حفظ جان خود در خانه و ساختمان‌ها بمانند. کارآگاهان مشغول شناسایی جسد مشکوکی هستند که می‌گویند به مرد مهاجم تعلق دارد. برای ردیابی احتمالی وی، پلیس از هلیکوپتر استفاده می‌کند. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود، با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس و اطراف با آسمانی صاف آفتابی، حداکثر 76 درجه فارنهایت برابر با 24 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان ارجمند، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10 ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو سلام.
سلام بفرمایید خانم.
الو سلام. سلام.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببخشید من یه مشکل داشتم که مال مسائل خانوادگیم بیشتر میشه.
ممنونتون میشم کمی بلندتر صحبت کنید. مرسی.
الان صدام خوب میاد؟
بهتر شد. بفرمایید.
ببینید من از اون اول بچگیم که یادم میاد مسائلی خیلی زیادی بود بین پدر مادرم که همش مثلا مجادله و دعوا میکردم و احساس میکردم که حتی که ما بزرگتر شدیم مسائل بچه هم اضافه شد به این مسائل و مسائل رو بیشتر شد. حدود 8 سال پیش ما از ایران خارج شدیم و آمدیم یک کشور دیگه زندگی کردیم که بعد از اینکه ما حدوداً یه 6-7 سال که زندگی کردیم پدر من گفتن که نباید دوباره برگردیم ایران، در صورتی که مثلا من اینجا کار میکردم، درسم تموم شده، خواهرای دیگه هم اینجا درس میخوندن و اصلا دیگه فارسی بلد نبودن. ما میگفتیم که این مثلا درست نشان خودتون ما رو بردین یه کشور دیگه و حالا دوباره برمیگردیم. گفتیم مثلا بچه‌ها که عروسک نیستن مثلا بخوایم باهاشون بازی کنیم. و بعد هم یه مسئله دیگه هم بود که من توی اینجا با یه پسر آشنا شدم بود 3 سال پیش که پدرم بیشتر خیلی ترجیح رو این پسر بود که احساس میکنم من رو بخواد ببره ایران که من از این پسر جدا بشم.
شما چند سالتونه؟
من 27 سالمه.
گفتید خواهرای دیگه تون چند سالشونه؟
خواهر دیگه هم یه خواهر دیگه هم 24 سالشه، یه خواهر دیگه هم 14 سالشه.
خب میفرمودید.
بله. بعد حدود 2 سال پیش پدرم دیگه خیلی عصبانی شدن و گفتن شما اصلا خانواده خوبی نیستین و اینا، با جنگ و دعوا و به هر حال دعوا برگشتن ایران. بعد این همونده ازشون خبری نبود که ما این تماس میگرفتیم.
ببخشید مادرتون هم باشون رفتن یا نرفتن؟
نه مادرم اینجا بودن، اصلا با هم به حالت قهر رفتن. بعد یه چند وقتی از ایران ما این تماس میگرفتیم و نمیتونستیم باشون تماس میگرفتیم، اصلا نبودن، جواب تلفن‌های ما رو هم نمی‌دادن. بعد متوجه شدیم که ایران با یه زنی رابطه دارن و مثلا یه زنی رو سیغه کردن و آوردن تو خونه ایران ما. بعد ما بلند شدیم هممون رفتیم ایران که ببینیم که مثلا چی شده، بشیم صحبت کنیم و اینا، که پدرم ما رو تو خونه راه ندادن، گفتن که اگر مثلا بخوایم بیاین تو خونه زنگ می‌زنن پلیس بیاد ببرتتون. که ما دیگه صحبت کردیم که ما خودمون برگشتیم از ایران خارج شدیم.
و شما از نظر مالی در کشوری که هستید با بودن پدر چه میکردید؟ از نظر مالی وقتی ایشون رفتن از نظر مالی چه میکردید؟
خب پدر از اون اول خیلی راغب نبودن که ما پول بدن، یعنی هر پول رو که میدادن 10 بار حسابش میکردن، یعنی گفتن خب اینو الان خریدی صورتش رو من بده، حتی کوچکترین خریده که میکردیم لیستش رو من بده، اینو چرا اینجوری خریدی، حالا پس مقداری که مونده کجا رفت، من دیروز بهت پول دادم پریروز، یعنی خیلی خیلی سخت پول میدادن. و بعدش هم که تو این 2 سال که اصلا هیچی برام هزینه مالی نفرستن، که من که اینجا کار میکردم هزینه مادرم و 3 تا خواهرم رو میدادم. بعدش میگم که رفتیم که ایران که اصلا نخواستم ما رو بیرم، گفتم زنگ پلیس نیم. خلاصه گذشت بوده 1.5 سال گذشت که ما شنیدیم که بابام با این خانم یه سری مسائل پیدا کرد که اصلا این خانم زن خوبی نبوده و به هر حال با کسای آدمای دیگه هم رابطه داشته، بابا هم متوجه شد و این آقا رو ول کردن. حالا بعدش پدرم تقاضای طلاق کردن بعد 1 سال برای مامان من که بتونن مامان منو طلاق بدن و با این خانم ازدواج کنن. قبل از این بود که مسائل با اون خانم با اون طرف رو بشه. بعد که ما بلند شدیم رفتیم ایران که برای مادرم وکیل بگیریم، چون مادرم گفت من نمیخوام طلاق بگیرم، من هیچی از زندگی من 27 سال زندگی کردم و هیچی از خودم ندارم، حالا من اگه طلاق مثلا بگیرم چجوری زندگی رو دو دستی تقدیم یه زن دیگه بکنم. که من اونجا با هزینه خودم رفتم ایران برای مادرم وکیل گرفتم. بعد یه مسئله دیگه هم بود که وکیلمون گفت شما طرف مالی چجوری خودتون رو تامین میکنین. ما گفتم ما یه سری ملکا و مثلا چیزهایی داریم تو ایران، ولی مثلا به پدرم وکالت دادیم، ما چجوری میتونیم کار کنیم؟ وکیل گفت که من کمکتون میکنم که شما این مثلا بتونی یه مقداری از
این ملکا مال کی بود عزیزم؟ نه ملکا مال کی بود؟
این ملکا مال پدرم بود، ولی مثلا یه مقدارش به نام ما کرده بودن وقتی ما بچه بودیم، ولی خب وکالت گرفته بودن. بعد آقای وکیل گفتن که شما میتونین که یه مقداری از این پول بگیرید از این ملکا، چون ما ملکا ایران اجاره دادن و مبلغ خیلی زیادی، چون پدرم یه خیلی آدم بسیار پولدار ثروتمندی هستش تو ایران. بعد گفتش که شما از این پولی که هست میتونی یه مقداری بگیرید، هم تقاضای نفقه بکنید و به هر حال میتونی یه مقداری پول مثلا بگیرید. بعد الان 2 سال گذشت، پدرم که متوجه شما شکایت کردیم و خب خانم هم به اصطلاح خیلی با ایمیلشون در نیامده بودن، زنگ زدم به ما که به مادرم که گفتم برگرد. من به مادرم صحبت کردم، گفتم ما اگه میخوای برگردی یه شرط باید بذاری، اینجوری نمیشه که خب حالا اون یه وقت زن سیغه کردن، حالا زن خوب از آب در نیامد، حالا ما دوباره برگردیم، یعنی نمیشه هر جوری که ایشون میخواد ما ایمیلشون رفتار کنیم. بعد مامانم گفتن که باشه، به پدرم گفتن که یه ملک باید تو ایران برای مادرم هم بخریم، گفتن نه، گفتن از ملکایی که داری یه چیزی اسم من کنیم، گفتن نه هیچی. بعد به مادرم گفتن اگه تو 24 ساعت برمیگردی ایران ما دوباره زندگی میکنیم، اگه نه که من دوباره میرم برای خودم زن سیغه میکنم. مامانم هم که از ترسش که دوباره زندگی از دست نده برگشت ایران که مثلا دوباره با هم دیگه آشتی کنن. ولی خب برمیگشت، من اینجا خواهر کوچیک‌تر دارم، مامانم یه مقدار مثلا یه مدتی برمیگشت ایران. بعد حالا الان از طرفی هم بازم از وقتی که پدر مادرم به هم دیگه برگشتن، باز پدرم هیچ پولی به ما نمیده، یعنی حتی یک پول کوچکترین چیزا مثل پول بنزین و این چیزا وقتی مادرم بهش میگه بده، کیف پولشو نشون میده، میگه ببین من هیچ پول ندارم.
آخه شما که دارید میگید پدرتون پول داره، بنابراین چه کی میتونه اصلا از یه حرفی مادرم قبول بکنه که بگه من همه پول دارم ولی پول ندارم؟
خب میگه خب همین
خب آخه پس مادر شما نه صبر کنید عزیز، روزی که من با یک کسی حرف میزنم که حرفو همینجوری میزنه، حرف براش هیچ معنایی نداره، به واقعیت و آنچه که هست ارتباط نداره، که گفتگو نداره. من به شما بگم که الان اینجا داره برف میاد، خب شما میدونید، منم میدونم نمیاد، که من شما قرار نیست دیگه با من بحث بکنید، شما باید بگید مرسی خیلی ممنون. یعنی ببینید اون حرفی که زدی که یا بیا یا میرم صیغه میکنم، مادر شما الان فکر کرده کیو داره از دست میده. حالا اون امتحانی کردی رفتید اونجا که ایشون حاضر نبوده به شما کمک مالی بکنه، چون مسئله ای که شما رو ممکنه کمک کنه این است که شما یه مقدار از اون پولی که از آن شماست یا به هر حال به اسم شماست رو بتونید داشته باشید، ولی اگر شما یه نوع وکالت تام الاختیار یا بلاعز به پدر دادید کاری روش نمیتونید بکنید، بنابراین همه چیز برمیگرده به میل ایشون. ببین بگید ایشون چند سالشه پدرتون؟
پدر من 58.
مادر جون چند سالشونه؟
مادرم 10 سال از پدرم کوچیک‌تره.
48. حالا بذارید من ازتون یه خواهش بکنم، پیام ها اومده، ما اینا رو بشنویم، من در خدمتتونم، با هم صحبتمون رو ادامه میدیم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بودند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تاییدنامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدن و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب‌ها در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
به به خانم بی ام دبلیو، خوشگل بودی، خوشگل تر شدی.
چشاتون قشنگ میبینه جناب جگوار.
نه جدن شیشاتو تیم کردی، یه کاری کردی.
نه راستش بعد از تصادف آخری رفتم جرمنتک، اولا تمام بدنمو کشیدن و صافکاری کردن، بعدم یه رنگ خوشگل زدن که همه فکر میکنن تازه از ویلر اومدم بیرون. بسه سختمو بیارم پایین. اصلا جای رنگ میبینی؟
خیلی تمیز کار کردن.
یادت میاد صدام گرفته بود؟ معاینه کردن دیدن اشکال از موتورمه، درستش کردن. حالا گوش کن.
آفرین به تو جرمنتک.
اینو بگم که از حسودی دق میکنی.
میگه چی رو؟
جرمنتک به مشتریای جدید تا $500 کارت بنزین رایگان میده. فعلا هر روز غذا بنزین سوپر دارن.
با تعمیر اتومبیل خود در جرمنتک و یا با معرفی دیگران تا $500 کارت بنزین رایگان دریافت کنید. جرمنتک در وودلند هیلز 818-264-7777 818-264-7777 عضو صفحش ایرانیان.
زندگی را می توان بهتر ساخت گر که باور به تحرک داری. مرتضی بیرامزاده مربی تنیس با تجربه بین المللی برای سنین 3 تا 80 سال. تلفن 818-264-9122. وبسایت mytenniscoachusa.com.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصاً با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو، سلام مجدد.
خواهش میکنم.
من
بپرسم، مادر جون رفتن اونجا و با پدر هستن، رفتار پدر با مادر چطوره؟
مثل سابق، یعنی من به مامانم میگم، میگم من چه فرق کرد، میگه اگه حرف نزنیم همه چی خوبه، یعنی اگه مثل دوتا مجسمه کنار هم بشینن.
خب حالا اون که برای مادر، شما میتونید از خواهر کوچکتر اونجا مراقبت کنید؟
من 2 سال انجام دادم، ولی این مال موقعی، یعنی من به مادرم گفتم ما اگه تو برنگرده همینجوری باشه، من حالا با هر حقوقی که در میارم یه سختی بر خودم میخوام، شما هم اونجا هستی.
نصب کنید، یعنی پدر صبر کنید پدر بزرگوار پولدار شما برای دختر 14 سالش حاضر نیست خرج بفرسته؟
چرا خرج برج میفرسته، یعنی اگه خواهر کوچیکم مثلا بخواد بره یه مثلا پلی استیشن بخره یا هر چی بخره، برای اینکه خواهر کوچیکم یه جوری داشته باشه پول اونشو میده، ولی پول هزینه مثلا اجاره منزل یا خرج خورد و خوراک نمیده، اونا همه با منه.
خب ایشون فکر کنه اون پولا رو میخواد، اون پولایی که داره میخواد چیکار کنه باهاش؟ نه میخواد واقعا از اون استفاده کنه برای شما رو تحت فشار بذاره، یا واقعا یه آدم عجیب و غریبی است که خودش با خودشه؟
واقعا یه آدم عجیب غریب که حتی این پول واسه خودش هم حاضر نیست خرج کنه. یعنی خودش مثلا نشون میگه که ببین من که این پولا رو واسه خودم نمیخوام، که ببین مثلا ساعت من تعمال چند سال پیشه، یعنی خودش هم از پولا و از لذت نمیبره. خب به ما هم مسلما نمیده.
نه من خاطرم از چندی قبل رو خط رادیو آقای اومدن گفتن که من یه توضیحات میدم شما من بگید آیا من خسیس هستم یا نه. بعد از اینکه توضیح دارم گفتم نه شما خسیس نیستی، شما گدا و بدبختی. یعنی میدونید یکی از گرفتاری های ما این است که از کودکی به دلیل آسیبی که معمولا تو 14 ماه اول خوردیم ما همه چیز رو میخواییم نگه داریم، هولد کنیم. حتی میدونید برخی از این آدم ها برای ریختن آشغال های خونه شون هم که دور بریزن مسئله دارن. خب پدر اینجوری عزیز، شما باید بدونید که همچی آدمی، چون برخی از اوقات یه آدمی عصبانیه خشمگینه، ولی به نظر میرسه که ایشون یه مالکیت و کنترل مطلق میخواد، اونم تازه بعد از اینکه اینجوری شد از شما میخواد که مثل خودش گدا زندگی کنید. برای اینکه پول برای نگه داشتنه، برای استفاده کردن خرج کردن نیست. خب مادر شما هم که حرفشون این است که حالا البته پدر و مادر ایشون هم حرفی نزنن، شاید برخی از اوقات خودشون هم راحت‌تر و راضی‌تر باشن در مجموع. مسئله اصلی و اساسی خواهر 14 سالتونه که بزینا میتونه آسیب ببینه و بعدن اگر بیفته به راه بد و غلط گرفتار میشی.
بله همین الانشون خیلی خواهر کوچیکم اصلا درس نمیخونه، هر موقع دلش بخواد میره مدرسه، با هر موقع دوستاش هر ساعتی بخواد بره بیرون میکنه، اصلا کسی هم جرئت نداره بهش حرف بزنه. یعنی وقتی میخونه اگه بشین تو این موقع شب کجا بودی چی میکنه، همه رو زدن باشه، مثلا به در دیوارش انقدر مشت کوبیده که مثلا دستاش زخم شده. خیلی خواهر کوچیکم خیلی
خب اون که مریضه،
مثلا من اینجام روانشناس خیلی بردمش برای تراپی و
خب چرا برش نمیگردونید ایران؟ نه اینکه راه حلی برای معالجه باشه، برای بشکید برو ایران چه میکنه؟
خودش که خیلی راضی نیست که برن، چون احساس میکنه به قول معروف اینترتینمنتی که اینجا داره هیچ وقت ایران نمیتونه شده و واقعا محدودش میکنه یه جا. خودش خیلی داره مبارزه میکنه که نره ایران، مثلا اینکه مشکل زبانم ایران داره.
آخه ببین عزیز،
بابا میخواد مجبورم ببره.
آخه عزیز صبر کن ببین، شما گرفتار مشکلاتی شدید، فقط انتخاباتون بین بد و بدتره، شما اصلا انتخاب خوب ندارید. ولی من نگرانیم این است که خواهری که داری برای من توصیف میکنی و حالی که از پدر میگه، اینا یه مقدار بیماری های مرتبط به همن، در حالی که به صورت مخالف عمل میکنه. خواهر رو نگه داری یکی دو سال دیگه شما باش گرفتاری های جدی خواهید داشت. یه همچین آدم هایی میتونن دست به کارهای خطرناک بزنن یا خودشون رو یا دیگران رو به زحمت بیندازن. بعدم شما از عهده حلش بر نمیاد. اون وقت هم فرستادنش اون موقع به ایران مسئله است. بنابراین من با وجودی که رفتار مادر رو خیلی تایید نمی کنم ولی الان که اونجا هستن و باش مخالفت ندارم، فکر کنم بهتره که خواهر کوچکتر رو به هر صورتی که هست راضی کنین بره و دو سه ماه تابستون هم میتونه بره یه مقدار فارسی بخونه، یا به هر حال فارسیش ذره بهتر میشه. آخرش اینه که شاگرد خوبی در زبان نیست، حداقل به هر حال زبان دیگری رو که احتمالاً انگلیسی هست رو میدونه اگر چنینه. بنابراین او رو باید بفرستید بره. ولی شما دوتا نمیدونم، خواهر کوچکترتون دلش میخواد بمونه یا میخواد برگرده ایران؟
خواهر کوچکترم میخواد بمونه، درستش رو تازه همین این ترم تموم کرد.
خب وقت شما دوتا فکر میکنید خودتون میتونید خودتون از نظر مالی و اقتصادی اداره کنید؟
من خودم الان دارم برای دکترا اقدام میکنم. اگه برای دکترا اقدام بکنم که حتما اگه پشتوانه مالی میخوام.
شما آخه اگر بعضی از کشورها مثل امریکا باشید معمولا میتونید هزینه رو به عنوان وام و کمک اینها بگیرید و بگذرونید. البته باعث تأسف است که آدم پدرش خیلی پول داشته باشه خودش درسش رو نتونه به راحتی بخونه یا اصلا بخونه، ولی خب چه میشه کرد، بیماری و گرفتاری همه جور عزیز. من فقط نگرانیم این است که شما خودتون به هم میریزید، خواهر دومی به هم میریزید، حال خواهر سوم کوچکتره هم بدتر میکنید، برای او کمکی نیستی. در حالی که او اگر بره ایران و شما دوتا بمونید، اگر دلتون میخواد بمونید، حداقل شما آسیب کمتری هر دو میبینید. بعدم به هر حال اون پدری که برای من توصیف کردید اگر بهانه‌ای و یا دلیلی برای کاراش نداشته باشه یا ای بهانه داشته باشه دلیل نش باشه همینجوری میمونه عزیز. خیلی روی پدر حساب نکنید، یعنی پدر همینی که هست.
من مطمئنم و من که الان به مامانم میگه ماما اصلا من خواهر اصلا مشتاق نیستیم با شما زندگی. یعنی معلومه که اگه پدرم الان میاد اینجا خونه ما، میگه اولی که اینجا خونه منه، اگه خونه پدر باشه خونه همه خانواده است. ولی وقتی اینجا دو سال من دارم هزینه اینجا دارم، اول اینجا خونه منه. اگه پدرم میاد من فقط به خاطر احترامی که مثلا هیچ نمیگم و اینجا هستیم با خوب و خوشی، وگرنه اگه بخوام بیاد دوباره من با شما زندگی کنم من نمیتونم.
خب بنابراین حالا ایشون که اصلا نمیخواد بیاد، اگرم بیاد که قصه شما یه چیز دیگری است. من فقط ببین عزیز، حالا تو سوالی که داری یا دلیلی که من تلفن کردی چی است؟
حالا من یک مسئله که ما الان که مثلا برای پدرم شکایت کردیم اینه که من نیره الان مامانم دوباره برگشته میگه نه الان ما برگشتیم بیان مثلا خوبی صلح و مثلا دوستی بکنین و اینا.
آخه شکایتی نمیتونین بکنین. نه صبر کنین، شکایتی نمیتونین بکنین. اگر شما یه چیزی رو در کودکی بهتون دادن، من قوانین رو نمیدونم، و شما وکالت دادید، ایشون میتونه الان بره بفروشه پولش هم برداره. شما شکایت از چه کردید؟ خیانت در امانت؟
حالا اونا الان مثلا ما یه وکیل گرفته، اون میگه که اگه شما ها به من بگین که واقعا میخوان پای این مثلا، اون وکیل میگه خب در درجه اول شما رابطه نسبی دارین، مثلا من اول میگم که شما صلح کنی، ولی اگه نکنی شما من اطمینان داشته باشید که من این کار براتون میکنم.
نه چه کار میتونن شما کنن؟ خب بر اساس چه پایه ای؟ یعنی ایشون توجیه که چون من کمی نگران وکیلتون هستم در حدی که من میفهمم برای قوانین ایران. شما یه چیزی پدرتون در کودکی بهتون بخشیده، حالا اصلا میخواد برش گردونه، یا به هر حال چون وکالتنامه از جانب شما داره، یا به هر حال اون زمان شما تحت قیمومتش بودید، احتمالا شاید مالکیت و حق با ایشونه. شما دادگاهی کاری نمیتونید بکنید. یعنی مطمئن
وکالتنامه هست که وکیل گفت من باطلش میکنم. یعنی وکالت دادگاه اگه این کار
نمیتونستم
بکنم، شاید وکالت
نمیگه. خب پس آیا از شما پولی هم میگیره یا اینکه بعدن پولی خواهد گرفت؟
بعدن.
خب اگر یه همچی چیزی هست من فکر نمی کنم بد باشه عزیزم، برای که درست است. ولی مادر میگه
الان مامانم داره اینجا خودشو میکشه، هر روز اینجا هی مثلا گریه زاری که
چه چی؟
وای شما هی حالا تازه که حالا که این برگشته دوباره میخواین جنگ بپا کنید.
نه خب بشکی که به مادر بگو یه چیزی بده، به تو که چیزی نداده، خودت هم که میگه حرفی نزنم
منم به مثلا با پدرم که صحبت میکنم میگم خب مادر من بعد این همه سال شما هیچی نداشتین، هیچی نداشتین، زندگی رو شروع کردین، ولی الان پدر من نمیدونم زمین داره، امارت داره، سند داره، نمیدونم خونش کجا، خونه داره، نمیدونم سندش کجا. من میگم من خدا خوشمت که مادرم بعد این همه سال هیچی نداشته باشه. به من میگه اون به تو مربوط نیست، تو حرف خودتو بزن. گفتم باشه، من به عنوان فرزند که اینجا دو سال هزینه زن و بچه شما رو دارم، من چه حقی دارم؟ میگه اگه دلم بخواد مثلا اونجوری که خودم بخواد تصمیم میگیرم. و مثلا با صحبت میکنم میگم چرا جواب من نمیدی پدر؟ میگه من موظف نیستم جواب تو سوالای تو بدم. میگم ما این صحبت میکنیم باید جواب سوالای هم بدیم. میگم پس داری من گوش میکنیم؟ نه من دارم به تو گوش میکنم که تو یعنی به تو دارم احترام میدم. خب من دارم احترام میدم باید جواب سوال من بدیم. من دارم از سوال میدم. نه من موظف نیستم جواب سوالای تو بدم. این اصلا نمیتونم با صحبت کنم، انگار من فارسی صحبت میکنم اون فرانسه.
نه اونو که میفهمم عزیز، ایشون بیش از اون بازیگره که شما فکر میکنید. ببینید عزیز، مادر فکر میکنید تحت تاثیر پدره و یا زیر فشار اونه که این حرفو میزنه، یا از سر نادانیشه که فکر میکنه این چیزا درست میشه؟
همه چیز از سر همه میترسه اگه بابای من یه روز ویش کنه مامان من اینجا بدبخت و بیچاره میشه. در حالی که من بهش گفتم مادر اینجا به هر حال الان دو تا دختر بزرگ داری تحصیل کرده که میتونن کمکت کنن، چرا دوباره حاضری بری زیر خفت و خاری؟
آره دیگه، ایشون ترجیح میده که پلو بخوره ولی با توسری ولی نون نخوره از طریق حتی کار خودش. ببین عزیز، نه من پیچیده است. اولا میخوام بگم که من چون خیلی جزی از ماجرا رو میدونم، ولی واقعا وقتی که یه پدر و مادری از نظر من حتی 5% پدری و مادری نمی کنند، از نظر من هیچند، جرسه به این که ایشون تو این شرایط این کارا رو بکنه. تنها چیزی هم که میتونم امیدوارم این هست که ایشون فقط مسئله مالکیت و کنترل رو داره. اگر فکر کنه که مالک است و کنترل، یه ذره آروم بگیره، ولی به نظر نمیرسه برای که در گذشته این کارو نکرده. نتیجتا ایشون اصولا حتی اگرم مالکیت و کنترل داشته باشه باز خودش نمیخوره، به هیچ کس هم هیچی نمیده. یعنی اشکال کار شما با پدر این است که وقتی با خودش اینقدر بد میکنه، خب خیلی طبیعیه با شما هم بد میکنه. ولی من یه کمی در معتقدم شما یه نظر حقوقی دیگر رو هم بگیرید از یکی دوتا وکیل دیگه که آیا واقعا این کار شدنیه یا نه. من اگر به نظر من مطمئن باشید که شما میتونید آنچه رو که متعلق به شماست رو بگیرید، من فکر میکنم بهتر است که بیستید و بگیرید، برای اینکه حتی صلاح اون مردم هست که این کار رو بکنه، مگر اینکه اینقدر خودخواه هست و کمدان که به هر حال این موضوع بیش از اون اندازه‌ای که باید متوجهش یا اذیتش کنه کار دستش میده. اما اگر نه، بهتر است که شما هم به دلیل اینکه به جایی نمیرسید به هر حال کاری بکنید که فعلا به نظر عادی است. برای که دیدید من از اولم که عزیز شما صحبت کردید، متاسفانه چون به جرأت میتونم بگم هزاران کیس و مورد از این قبیل دیدم، همش آخر کار مسائل پول لعنتی است. حالا ما ایرانیان تازه میگیم امریکایی ها مادی ما نیستیم، ما زندگیمون روی پوله. حالا پول نمیدیم ولی ازش به هم یه غذا میدیم، صبح تو روبم با هم حساب داریم. حالا من حرفم این است که شما چک بکنید، مطمئن بشید که از نظر قانونی شما میتونید آنچه که شما دو تا خواهر، اگر مال خواهر دیگتون هم هست رو بگیرید. این شماره یک. اگر واقعا اونجا تردید وجود داره یا پدر ممکنه با بازی‌ها و زد و بندهایی که متأسفانه در ایران میتونه انجام بشه شما رو بندازه کنار، اون وقت است که بیخود قرار نیست جنگی رو که بازنده ای شروع کنه. این قسمت رو
اینش مشخص نیست، من نمیدونم چه چیزی.
نه نه من معتقدم از یکی نه صبر کنید عزیز، من جنبه حقوقی و قانونی رو نمیدونم، ولی اگر شما یه وکیل دیگه باهاش صحبت کنید به شما میتونه یه احتمال بده. این احتمالی بود که نه، چون ببینید قوانین برخی از اوقات همینقدر که شما اقدام کنید به شما جواب میده، ولی برخی از اوقات نه، این قوانین جواب نمیده مگر یه شرایط استثنایی و اون دیگه اون وقت موضوعش منتفیه، یا شرایط استثنایی ایشون که بتونه ازتون بگیره که اون وقت میشه رفت دنبالش. برای اولین مسئله موضوع شما موضوع مالکیته، اصلا گرفتاری شما گرفتاری پول عزیز، بی خودی بازی پدری و مادری و احترام و نمیدونم حرف زدن و اینا رو بذارید دور چون معنایی نداره. این شماره یک. دو، خواهر رو هم خواهر کوچکتر رو هم از این که شما بخواید تو چنین رضایت بدید یا ندید، تعقیب بکنید یا نکنید، خواهر رو برگردونید امسال که تموم میشه سال تحصیلی بفرستش بره ایران. یعنی اونو حتما عزیزم، اون مسئولیت شما ببینید او به گونه خودش آتیش میزنه که خانه و کاشانه شما را هم آتیش میزنه. من از این بابت نگرانم و شما هم از آتش بر نمیاد، با گذشت زمانم بدتر و بدتر میشه، برای که همیشه یه بدآموزیای میکنه و یه راههایی پیدا میکنه برای تحت فشار گذاشتن شما. و ضمن این مقدار حالت کنترلینگ و مالکیت پدر رو هم داره.
ولی الان دکتر
اگه شما
با پدرم
صحبت
کنیم میگه من بهترین پدر
دنیا. بسیار خوب، نصب کنید اصلا بذارید حرفای منو بشنوین، شو تلفن کنم من بلافاصله بهشون میگم که 10% ثروتتون رو 20% الان به بچه‌هاتون منتقل کنید، نشون بده بهترین پدری. بعدم من بچه‌هاتو ها
میگه نه، اونا میگن مدلش اینجوریه، میگه که مثلا اینا
خب پس بنابراین صبر کن عزیزم من بگم پس بنابراین شما بدترین پدر دنیایید. نظر منو خواست دیگه، به من گفت من پدر خوبی هستم، میگم ثابتش کن، وقتی ثابتش نکرد میگم بدترینی. بنابراین بحث باش نداره، تکلیف کار روشن عزیز، با شما میتونه اونجوری گفتگو بکنه، بیاد روی خط بگذاره بقیه هم بشنون داستانش. من تمام 2 ساعتم بهش وقت میدم، برای که دل منو میسوزونه که یه آدمی خودش رو آتیش بزنه به بهانه‌ای که میخواد دیگران رو گرم کنه، در حالی که واقعا بقیه رو هم به آتش میکشه. این گرفتاریه، این نوع آدماست. من این تیپ ذهنی رو میپذیرم، میفهمم عزیز، میفهممشون. و همین جد جان
مثلا برنامه شما خیلی خیلی بشنم، الان چندین سالی بشنم، بعد تا یه کاری هم میکنم میگن که به قول دکتر هلاکوی من کار خوب خودم انجام ده، فکر میکنه همه کاری که میکنه کار خوب خودشه.
خب آره، ما همیشه قرار کار خوب و درست خودمون بکنیم، ولی باید بریم چک بکنیم مطمئن شیم. یه قاتل هم میتونه بگن کار خوب خودمو میکنم، خیلی خوب میکشم آدمو. بنابراین یه بحث دیگری اونورش هست که کار خوب و بده، اونو با یه ملاک دیگه است، ولی بعد از اینکه مطمئن شدیم معلومه باید این کارو بکنیم. حالا حتی شما بهشون بگید که بیاید، البته بعید است نمیتونید روی هم با هم باشید، بگید که تو بیا برو خودت کیست رو با فلانی مطرح کن، به ما بگو کی مطرح میکنی، بعد نظر فلانی هر چی بود ما قبول میکنیم، بذارید بیا روی خط با من صحبت کنه. ولی بهش بگید که از قبل بگه که شما همون پدر دختری هستید که با من صحبت کرد، بذارید من با ایشون صحبت کنم. 2 ساعت وقت نمیدن، سر ساعت 3 بیان همه وقتو بهشون میدم، رو خط تلویزیون بیان تمام 2 ساعت بهشون میدم، برای که دلم میسوزه که کسی خودشو با آتش بکشه بقیه‌رم با آتش بکشه، ولی دلش خوش باشه به اینکه داره همه رو گرم میکنه. ولی خواهر رو بفرستید بره عزیز، یعنی این بدونید با یه تدبیر و زیرکی اون رو رد کنید بره، هم از اینکه شما بمونید یا به ما بروید بهتر است که او حتما بره. برها خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. امشب 10 تا 12 شب عزیز، ولی شما میتونید برید به دکتر هلاکوی آرکایوز، دکتر هلاکوی آرکایو که همون آرشیو من هست، که مال من نیست، مال دوست عزیزیست که 3 سال برنامه منو دارن، تاریخو بزنید برنامه امشب رو خواهید داشت، یعنی امروز خواهید داشت. مرسی عزیزم، مواظب خودتون باش، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیز، شنگ و نجمن با ما باشید.
دکتر روبن آبرامز همین پنجشنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر با شما در مورد آخرین پدیده‌های جراحی زیبایی به گفتگو می‌نشیند. همین پنجشنبه 2 تا 3 بعد از ظهر با دکتر روبن آبرامز.
در دریای پرتلاطم زندگی با آرامش خاطر گذر کنیم. برای اطلاعات مفید در مورد انواع بیمه ها همین جمعه به برنامه من جیلا بدی از ساعت 9 تا 10 صبح توجه بفرمایید. 310-623-1167.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یه قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بلوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
دکتر ندا صفاپور، وکیل با تجربه دادگاه‌های کالیفرنیا، جمعه همین هفته ساعت 12 بعد از ظهر با شما سخن گفته، به سوالات شما درباره طلاق پاسخ می‌دهد. 310-446-9500-866-956-6448.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در شهر سان دیگو و اطراف هستن یا شهرهای اطراف هستن میرسونم که همین یک شنبه 6 جون از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته‌ای دارم تحت عنوان کیستم من و پاسخی به این پرسش اصولی و اساسی. نگاهی از دیدگاه علم به موضوع اینکه ما چه هستیم و یا چه هستیم. همین یک شنبه 4-8 بعد از ظهر در انسناتاس کامیونیتی سنتر واقع در فریوی 5 شمال سان دیگو. ورودی این کنفرانس که $30 هست رو فقط در وقت آمدنتون به کنفرانس، یعنی در خود محل کنفرانس تقدیم حضورتون خواهد شد. یک شنبه 6 جون کیستم من در سان دیگو. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه از سیاتل واشنگتن به آلاسکا در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. آقای هادی خورسندی، شاعر و طنز پرداز گرانقدر، و مایکل خوب و عزیز، هنرمند گرامی، در این سفر با ما هستند. ولی احتمالاً ظرف 2 هفته آینده تا آخرین ماه حتما کشتی سولدات خواهد شد. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین با آقایتون میرسونم که 4 سیدی تازه به بازار آمده. یکی شخصیت سالم و نرمال که 14 سیدی هست، یکی شخصیت ناسالم یا گرفتار و بیمار که اون هم 14 سیدی، و ضمناً 4 سیدی تحت عنوان اگر جوان بودم و 4 سیدی دیگه 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. اینها رو میتونید یا از طریق وبسایت من holakui.com holakouee سفارش بدید و یا با تلفن 310-926-5026 و یا کتاب سرا و کتاب فروشی پارس در وست وود و کیو مارکت و وودلند هیلز مارکت در منطقه ولی اونها رو خریداری کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را دیران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
جناب دکتر خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
من مختصر و مفید خدمتتون بگم. من حدود 23 ساله که ازدواج کردم، خودم 40 سالمه و خانومم هم 39 سالشه. بود 4-5 سال پیش یه رابطه نامعقولانه ای من با کسی داشتم که این خانمم متوجه شد و چون خودم هم یکم درگیر یه سری مواد چی میگن اعتیادزا بودم، زیاد از نظر عقلانی نمیتونستم درست تصمیم بگیرم. تا چند ماه پیش من رفتم تهران، یه 5-6 ماه تهران بودم، بعد دیگه خودم از نظر شخصیتی، پرسنالیتی یا از نظر فیزیکی خودم درست کردم، برگشتم. در این 4-5 سال گذشته خب خانم
ببخشید صدا تو این دفعه قطع و وصل میشه، نمیدونم چرا.
بله بهتر شد؟
الان درست شد، بفرمایید.
بعد میومد دنبال من که نرو این کارو نکن، اینجوری بود.
این یعنی کجا نرو؟ ببخشید این اتفاق کی افتاد؟
دختر این موضوع مال 4-5 سال پیشه، در دوره مثلا 3-4 سال. خب ایشون خیلی تلاش کرد که من دنبال این مثلا نرم، دنبال این بابا نرم و این چیزا.
خب نه بذار من شما رو بفهمم. شما با یه خانمی رابطه برقرار کردید، با وجودی که همسرتون فهمیدن 3-4 سال اون رابطه رو ادامه دادی؟
بله.
وقت بعد شما رفتید ایران، 6 ماه خودتون درست کردید، برگشتی؟
از نظر فیزیکی که اعتیاد نداشته باشم بعد
میفرمودید.
بعد الان که برگشتم خب سعی میکنم که تمام این سیستم رو درست بکنم. خب 3 تا بچه دارم، پسر بزرگ من 23 سالشه، دومی 23 سالشه، دختر 9 سالشه. الان یه خانمم به من میگه که من به تو تراست ندارم، به تو اعتماد ندارم، و با اینکه خب من در این چند ماهی که اومدم همه کار، هر گونه کار عقلانی که نداری مرد خوب، شوهر خوب باشه انجام دادم، ولی متاسفانه ایشون ایران میخوام برم طلاقم و فایل کنم، طلاق بگیرم و نمیدونم بعد چی کار کنم جناب دکتر.
خب اولا ایشون اونجا هستن یا نیستن؟
نه متاسفانه نیست.
خب آخه ببینید عزیز، شما یه مقدار مسئله رو وارونش کنیم. اگر فرض کنید همچی اتفاقی خیلی هم خفیفتر در چارچوب این نوع ارتباطات همسرتون داشتن، شما به ایشون برمیگشتی؟
نه. اگر هم برمیگشتن به خاطر بچه‌ها ممکن بود که این
کارو. حالا یعنی میخوام بگم اتفاقی که افتاد بعد تداومش مسئله است. چون یه زمانی است که آدم‌ها اشتباه میکنن، نه اینکه آدم‌ها مسئول اشتباه نیستن، به هر حال یه موضوع اشتباه. اما وقتی که این ماجرا ادامه پیدا میکنه، خب دیگه این زخم رو عمیق‌تر و سنگین‌تر می‌کنه. بعدم با مسئله اعتیاد همراه بوده، بنابراین ایشون همه گونه به هم ریخته. بعدم حالا نمی‌دونم این رفتنتون به صورت موافقت بود یا به صورت قهر بود یا همه گونه؟
نه به صورت موافقت.
یعنی ایشون گفتن که 6 ماه وای می‌خوای بری برو ایران.
بله.
اون وقت به من بگید اگر فرض کنید که $100 هزینه زندگی شماست، چقدر رو شما در میارید، چقدر رو همسرتون؟
والا بیشتر همیشه در و همیشه در همه مواقع من بودم که همیشه این کارو میکردم، تا یه یک سال پیش که خب بیزینسم از دست دادم. تا یک سالی بود که نه ایشون مستقیم، من به حال پول مستأجری بود، ایشون اینجا میگرفت و یه مقدارم پول خودش تا شب مثلا ما $500 $1000 هم خودش خرج میکرد، اون پولی که در میآورد. ولی در واقع همیشه من کسی که همه این کارا رو میکرد خود من.
خب همیشه برای یه سال گذشته
یه سال گذشته شم بتونم به جوره بگم بوده 60% کارا رو همیشه من کردم.
خب میدونی، یعنی میخوام به شما بگم که ببینید شما شما فرض کنید خودتون گفتید دختر دارید، فرض کنید شما دختری داشته باشید، شوهری داشته باشید، رابطه داشته، معتاد بوده، کمز میتونه همیشه برگرده، بعد از نظر مالی هم امکانات بدی داره. شما اگر یه همچین دخترتون گفت پدر به من بگو چه کار کنم، احتمالاً باید قبول کنید که انتظاری که از همسرتون دارید بسیار سخت و سنگینه. علاوه خب ایشون میتونه شما رو باور نکنه، ولی با وجودی که باور نمیکنه یا اعتماد به شما نداره، ولی کنار شما بمونه ببینه چه میشه. البته باید مواظب و مراقب خودش باشه که دیگه آسیب نبینه. شما هم باید تمام اجازه رو به او بدید که هر گونه که دلش خواست، چه از نظر مواد مخدر چه از نظر رابطه، شما رو چک کنه. اگر شما این دوتا اجازه کامل رو به او بدید و ایشون نگرانیش این موضوع باشه، میتونه صبر کنه ببینه چه میشه. برای سن بچه‌ها و اینا یه مسئله جدی است، یعنی جدا شدن شما یه مقداری به هم ریختگی است، مگر اینکه ایشون اصلا موضوع رو یه جور دیگه میبینه. اگر شما رو به عنوان یه پدر و یه مرد همکنون در زندگی نسبتاً عادی میبینه، به نظر من میتونه به شما یه فرصت دیگه بده که بعد تصمیم بگیره، یا حداقل تصمیمش رو به تأخیر بیاندازه. یعنی ببینیم مثلا یه سال دیگه چه میشه یا دو سال دیگه چه میشه، چون ایشون که عجله‌ای نداره از شما جدا بشه بره ازدواج کنه بچه دار بشه، پس بنابراین زمان علیه ایشون نیست. نه، عرضم این است که زمان علیه ایشون نیست که بگه من یه موانع و محدودیت هایی دارم. بنابراین ایشون خانوادهشو تشکیل داره، سه تا بچه داره، با مشکلاتی هم روبرو شده. مگر اینکه اگر جمله‌مو تکرار میکنم، اگر ایشون شاید برنامه امشب چن، اگر ایشون شما رو پدر خوبی و مرد خوبی همکنون میبینه، شاید این اشکالی نداره که به شما یه فرصتی بده و به تأخیر بیاندازه تصمیم قطعی و نهاییش. ولی اگر همکنون شما رو پدر و یا شوهر خوبی نمیبینه یا مرد خوبی نمیدانه، خب اونجا دلیلی برای ماندن نداره. یعنی این مسئله اصلی است، یعنی الان حال شماست و شما هم که تمام ادعاتون این است که من به هر حال اون آدم قبلی نیستم، پس بنابراین اشتباهات گذشته رو نخواهم کرد و به راه بدی و چاهی که افتادم نخواهم افتاد، پس به من اعتماد و اطمینان کن. و البته همونطور که گفتم، ایشون باید همه آزادی رو بدون هیچ غیر شرطی داشته باشه، که همه گونه اگر به شما گفتم میخوام 15 روز هفته یه دفعه تو رو چک کنم که خاطرم آسوده باشه از موادی استفاده نمی کنید، یا رفت و آمدت رو یا همه اطلاعات لازم رو در خصوص این ور اون ور رفتن تو رو داشته باشم، به نظر من شما باید با کمال میل داوطلبانه خودتون اونا رو بهش بدید. اگر این رو قبول کنید از این نظر و ضمناً ایشون هم بپذیره که فعلا به عنوان پدر و شوهر و یک انسان خوبید، من فکر کنم بهترین کاری که ایشون میتونه بکنه و صلاح هست و بعد روی خودشونم و رابطتون یه مقداری کار بکنید، این است که به شما یه فرصت دیگری بده، یا چاید درستر بده یا دقیق تصمیم گیریشو بذاره برای سال آینده. این موقع
بعد جان دکتر، این مشکل دیگه که من دارم اینه که میگه تو بچه های من اگر الان مثلا مثال ماری جان کشن،
ببخشید صداتون باز رفت پایین،
میگن که به من میگن که اگه بچه ها که الان بزرگ شدن دوتاشون اگر ماری جان ها میکشن یا مشکلی دارن یا قرصی مصرف میکنن، مقصرش تویی.
خب باشه، نه بگید بگید نه نه، حالا این برای چی شد؟ شما بنویسید بگید شما با کارهایی که کردید میتونید بگید من مثلا این چرا این بحثو میکنید، بگید حق با توئه. بله، ببینید اولا یه مقدارش حق است، بعدم اصلا چه اهمیت داره. من ترجیح میدم مسئولیت همه گرفتاری‌های بچه‌هامو داشته باشم، اگر به اندازه سر سوزن میتونه به بچه‌هام و خانواده‌ام کمک کنم، چه اهمیت داره. شما بگید اصلا تمام تقصیر مشکلات این شهر با منه، ولی اگر من فکر می‌کنم به اندازه یه سر سوزن به یه نفر یه دفعه کمک کردم، خب من با اون راضیم، اونم قبول. اون ادعا و حرفا خود شما رو درگیر به اصطلاح گفتگوی بی نتیجه بی حاصلی نکنه، من با اون اصلا راحت نیستم.
بله، من جناب دکتر من بشه کانسلر میبره به طور مثال، اما طرف هم من یه معتب بدم
دست. اوکی، نه نه ببینید عزیز، بذارید حالا باز خودتون رو بذارید جاییشون. ایشون با مردی دوست شده بودن، شما میتونستید در زمانهای مختلف حتی از ایشون متنفر بشید. نه، به ایشون یه ذره فرصت بدید عزیز. چرا اون ما وقتی که یه کسی یه ضربه بهش میذاریم نمیتونیم بگیم حالا دردتم بگو ساکت بشه، دردش ممکنه یه دقیقه یا 5 دقیقه طول بکشه و بعدم بسیاری از اوقات ممکنه حتی بعد از اینکه درد تمام میشه آدم دلش بخواد حالا یه فریادی بکشه، برای که اون موقع درد او رو به خودش مشغول کرده بود، حالا دلش میخواد یه نوعی خشمش رو و قهرش رو بیرون بریزه. ایشون رو هم شما بفهمید یعنی درست مثل این است که من از روی پای شما اتومبیلم رد بشه و بگم آره برای چی داد و بیداد میکنی، من که حاضرم خسارت رو بدم یا ببرم به دکتر، ولی درد شما رو که من نمیتونم ازتون بخوام که نکشید.
بعد جناب دکتر من در موقع نبود من ایشون در طلاقش رو فایل کرده، فردا میخواد بره واسه ترایل طلاقش، بعد من هر چی دارم بهش میگم این طلاق یا اکستنشن واسهش بگیر، صبر کن ببین من چه جوری ام، چقدر عوض شدم، بعد این کارو بکن، میگه نه.
خب من اون پیشنهاد خدمت شما و ایشون دارم، اگر میشه امشب این برنامه رو ببینن، به علاوه ایشون فقط کافی است تقاضای اکستنشن بکنن بهشون، قرار یه ماه دو ماه دیگه میدن، حداقل تو این مدت با کسی بیشتر صحبت کنین، خاطرتون آسوده باشه، هر دو تاتون تصمیم درست میگیرید. اگر میشه ایشون لطف کنن برنامه منو بشنون. من فکر میکنم یه مقدار واقع بینانه اون چی که خدمتتون عرض کردم، مادام که موضوع به گونه‌ای که شما ارائه کردید در این چارچوب و در این حد، ایشون با توجه به سابقه ای که با شما از زمان دور دارن، چون اگر شما نکنم شما 16 سالتون بوده با هم ازدواج کرده، یعنی از اون دست گلای اون زمان بوده، به هر حال مسئولیت انتخاب اشتباه در انتخاب اونم داریم، یه مقداری فرصت بدید ببینید چه میکنید، یعنی صبر کنید و امید من این است که به یه توافقی برسید که خیر و صلاح همه باشه. حالا بذارید ازتون یه سوال بکنم، بچه‌ها نظرشون درباره این که بمانید
مخالفن؟
با چی مخالفن؟
من برای خودم میخوام زندگی کنم، آزاد باشم، تا الان برای شما ها کردم، حالا میخوام واسه خودم.
نه اونا که هیچ وقت یه مادر با سه تا بچه هیچ وقت آزاد نخواهد بود، مثلا اون حرف معنای نه، ما به مجردی که آمدیم و بچه به این دنیا آوردیم قبول یه مقدار تعهداتی کردیم و از بسیاری از حق انتخاب هامون همه گونه گذشتیم، علاوه ایشون میتونن توی زندگی خانوادگی اگر شما خوب باشید کنار همسرشون بیشترین آزادی رو داشت باشن. آزادی در پیروی از قواعد و اصولی است که خوب است و درست است و موجب رشد و تکامل. آزادی به معنی بیبند و باری و کار غلط و بد و اشتباه کردن که نیست، اون یه مفهومی است که با این متفاوته. به هر حال باشون صحبت کنیم ببین چه میکنه.
جناب یه سوال دیگه به من همیشه میگه که تو همیشه تصمیم گیرنده تو بودی، میگم خب تصمیم گیرنده تو باش، من حرفی ندارم، که من خیلی تصمیم زندگی گرفتم همش خوب بوده و خیلی کار مفیدم کردم.
این بحث و گفتگوهاتون ببینید عزیز، ببینید من یه مقدار مشکلم این است که شما راجع به چیزایی با هم، من اگر تراپیست شما بودم اصلا بهتون اجازه نمیدم راجع به این چیزا با هم حرف بزنید. هر نوع اتهامی از این قبیل رو که یکی میزنه دیگری بگه چشم حق با توی من همه اینا هستم، اینا موضوعی شما نیست. من اگر فرض بکنید ماشینم تصادف کرده، شما نگید بحث بکنید درباره مختره ماشین و یا اینکه اینو امریکایی ها اول درست کردن یا انگلیس ها، اصلا فرقی نمی کنه، قصه دیگری است. خودتون مشغول این گفتگوها نکنید و این حمله و دفاع رو نداشته باشید، چون اینا شما رو مشغول میکنه و از بحث اصلی دور میکنه، مثل کارهای سیاسی که امروز دارن میکنن، مردم رو درگیر گفتگو میکنن درباره این کنسرت و درباره اون نامه و درباره این مسئله، بنابراین موضوع اصلی و اساسی رو پنهان میکنن، ما دلمون خوشه در این مسائل حل میکنیم. بنابراین امید من این است که برسید سراغ اصل موضوع و یه نتیجه گرفته بشه که همه شما باش خوشحال و راحت بشید.
من اول طلاقم رو میگیرم، بعد میشین در این مسئله با هم صحبت.
حالا
به خودم بدهکارم میگه.
نه حالا ایشون میتونن شما به نظر من میفهمم ایشون رو، ایشون برق از اوقات میخوان حسابشون رو تسویه کنن و حالا در شرایط مساوی و آزاد انتخاب کنن. اگر واقعا این چنین هست، حتی من با همونش هم مسئله ای ندارم، تو میخوای طلاق بگیری منم میام کمکت میکنم بگیر، اگر واقعا سر حرفت صمیمانه صادقانه ایستادی، ولی اگر این فقط بازی و بهانه است برای که من رو به راهی بکشی یا احتمال منو به کاری که میتونم براش اقدام بکنم، نه اینکه البته طلاق رو اگر یکی از طرفین در امریکا بخواد کار تمام است، ولی اون بحث من نیست، ولی اگر واقعا صمیمانه و صادقانه این حرفو میزنن تو من اونم اشکاری توش نمیبینم، ما طلاق میگیریم، ولی اگر تو واقعا به من یه فرصتی به خودت و من میدی و بعد اگر باش خوشحال و راضی بودی برمیگردی، اصلا مهم نیست، برای که تکلیف ازدواج شما و زندگی خانوادگی شما مشخص، اینه که دیگه نمیشه انکارش کرد و یا احتمالاً باش بحث و گفتگوی دیگری داشت. به همین جهت است که نمیدونم کانسولرتون شاید بتونه کمکتون کنه، مشاورتون یا روانشناستون هر چه هست، تراپیستتون بتونه کمکتون کنه، ولی شما بذارید امشب اگر ایشون دلشون خواست این برنامه رو بشن، اگر دلشون خواست بشنون، و امید من این است که انتخابی بکنن که هر دوتون باش راحت آسوده باشی، ولی مهمتر این است که خاطرتون آسوده باشه با انتخاب شما و یا گفتگوهای شما. بچه‌ها به هم نمی‌ریزند و آسیب نمی‌بینن، برخی از اوقات هم به هر حال ما مجبور هستیم همه رو نه تنها در کوتاه مدت بلکه در بلند مدت به نوعی به حساب بیاریم، و مطمئن باشیم که این تصمیممون رو 5 ماه دیگه و 5 سال دیگه هم فکر میکنیم انتخاب درستی بود. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم. حاضر به خودتون باشید. تمنام شنگرجمن. این نکته رو عرض کنم که ما 5 دقیقه آگهی داریم، ولی چون شبها میزان آگهی ها خیلی کمتر از روز هست، برخی از اوقات با وجودی که آگهی ها گذاشته میشه یه وقتی خالی میمونه تا زمانی که ما برسیم به ساعت 4 الان و شبها به ساعت 11. بنابراین اگر یه مرتبه در آخر برنامه ترانه یا موسیقی میشنوید، بدونید که برنامه از ساعت 11 ادامه پیدا میکنه، همطور که هم اکنون از ساعت 4 به بعد ادامه پیدا خواهد کرد. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
من شان فرحمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 800-994-3852.
با توجه به اینکه در دنیای امروز مردم بیشتر از گذشته عمر می کنند، لذا سالهای بیشتری را در بازنشستگی می گذرانند. در این صورت احتیاج به برنامه ریزی مالی دارند که به صورت مادام العمر به آنان درآمد بدهد. یکی از تخصصهای من، آنجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلانر، طرح و تنظیم برنامه ایست یک پارچه و قابل اطمینان جهت ایام بازنشستگی شما که برایتان مولد ثروت باشد. چه وضعیت شما ایجاب کند که پسندازی اندک برای زمانی کوتاه داشته باشید و چه بخواهید سرمایه گذاری بزرگتر با بازدهی بیشتر و طولانی تر داشته باشید، ما این مهم را برای شما میسر میکنیم. هدف مالی خود را به ما بگویید تا ما بهترین طرح مالی را برایتان ارائه دهیم. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره با من آنجلو طالبی، تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید.
آنجلو طالبی is a registered principal with and offers securities through LPL Financial, member FINRA and SIPC.
دکتر رضا ترشیزی جمعه همین هفته از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در رابطه با جوانسازی صورت و بدن با شما سخن میگویند. 818-789-9393 818-789-9393.
اگر به کیفیت برتر غذا اهمیت می دهید، سری به پنینی کافه بزنید. نگران نباشید، یک شعبه هم نزدیک شماست. پنینی کافه ترکیبی جالب از غذاهای سنتی بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی است. غذاهای پنینی کافه متفاوت، سالم و بسیار تازه هستند. کیفیت برتر مواد مورد استفاده مانند روغن زیتون ایتالیایی و پنیر کم چربی از ویژگی های پنینی کافه است. لبنیات و نان تازه روزانه در پنینی کافه تهیه می شود. علاوه بر کباب کوبیده و جوجه کباب معروف پنینی، خوراک‌های گوناگون و متفاوت برای صبحانه، نهار و شام، غذاهای لذیذ ایتالیایی و مدیترانه‌ای و منیو مخصوص کودکان در پنینی کافه. شعبه‌های پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، شرمن اوکس، وودلند هیلز، کورونا دل مار و الیسو ویهو. وبسایت mypaninicafe.com mypaninicafe.com.
انجمن میپاک با همکاری رادیو ایران KIRN 670 AM برگزار می کند. 15 نمایشگاه بازرگانی نیپاک ترید شو در روز پنجشنبه 10 جون 2010 در هتل هیلتون شهر ایرواین با حضور بیش از 80 غرفه و بیش از 2000 بازدید کننده برگزار می شود. نمایشگاه بازرگانی نیپاک بهترین فرصت برای معرفی کالا و خدمات شما و ارتباط با جامعه موفق ایرانی است. برای رزرو غرفه با تلفن نیپاک 949-851-3993 949-851-3993 تماس گرفته و یا به سایت nipak.org nipoc.org مراجعه کنید. نیپاک ترید شو 10 جون 2010 هتل هیلتون شهر ایرواین 949-851-3993 ورود برای همگان آزاد و رایگان می باشد.
سرطان به جز درد هزینه هم دارد. مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان یا ISCC پلیس بین دستان سخاوتمند شما و کودکان مبتلا به سرطان مؤسسه محک در ایران. محک توانسته با 19 سال تلاش بیوقفه و فقط با کمک‌های مردمی بیش از 13,000 کودک مبتلا به سرطان را که همه از خانواده‌های بی‌بضاعت هستند تحت پوشش کامل درمانی قرار دهد. هم اکنون 6,000 کودک تحت درمان مؤسسه محک هستند. بیایید شما هم سهمی در درمان این کودکان داشته باشید و با پرداخت ماهانه مبلغی به عنوان حق عضویت به مؤسسه ISCC به هر اندازه و هر چقدر که در توان شماست دست کوچک یکی از این 6,000 کودک را بگیرید و پایان دهنده درد این کودکان و خانواده آنها باشید. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 949-679-9911 و یا وبسایت iscc-charity.org تماس بگیرید.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید خانم.
الو سلام آقای دکتر.
سلام. خواهش می‌کنم بفرمایید.
متشکرم. من یه سوالی داشتم در مورد پسر 10 سالم. من یه پسری دارم 10 سالشه، کلاس 4مه و تک فرزند هستش. مشکلات زیادی من باهاش دارم. از همون اول سپتامبر که به قول معروف مدرسه شروع میشه، از هوم ورک تا مثلا اکتیویتی های دیگه که میخوام اسمشو بنویسم ثبت نامش کنم، اینا همش نمیخواد انجام بده. مثلا میگه من به اندازه کافی تو مدرسه هوم ورک انجام دادم، دیگه خونه نمیخوام انجام بدم. یه صفحه هست 10 دقیقه تموم میشه، اونم باید با به قول معروف زور و جبر و بلا بشونمش تا این کارو انجام بده.
مدرسه دولتی میره یا خصوصی؟
مدرسه دولتی.
اون وقت شما فکر میکنید که این کار براش مشکله یا اینکه نمیخواد بکنه؟ چون ببینید
نمیخواد بکنه.
آخه نه ببینید،
مثلا با معلمش اینام ببخشید وسط حرفتون صحبت میکنم، میگه که وقتی کارنامه هر مثلا 2-3 ماهی اینجا میفرستن به قول معروف ریپورت کارتشونو، میگه این تواناییشو داره ولی فقط یکم عجله میکنه تو کاراش، همش راش میکنه که مثلا زود تموم کنه پاشو بره دنبال بازیش، همش میخواد بازی کنه. بچه خنگ و مثلا چیزی نیستش.
نه آخه مسئله خنگی مطرح نیست. ببینید دو تا اشکال کوچولو، البته اشکال دیگه، دو تا اشکال. یکی بچه ها کمبود توجه و تمرکز داره، یعنی درست مثل اینکه من شما با پامون راه میریم، اونها با دستشون راه میرن. خب براشون مشکلی درسته از نظر من شما، خب برو از اونجا از اینجا بیا اونجا، ولی نمیتونن. دوم این که ممکنه فرزند شما بیش فعالیتی داره، یعنی یه اتومبیلی است که نسبتاً سرعتش زیاده، ولی اشکالش اون نیست. اشکالش اینه که ترمز فرمون نداره، اینی که به در دیوار میزنه. حالا بعض خودم این دوتا با هم ترکیب میشن، چون 60% هر دوتا رو دارن، یعنی من دنبال ADD و ADHD هم یا فقط هایپر اکتیویتی هم. آیا شما بر اساس آنچه که شما میبینید و معلم گزارش میده، میتونه فرزند شما کم بوده توجه و تمرکز یا هایپر اکتیویتی یا یکی از اینا رو داشته باشه؟ چون اونجا ما با مشکل مغز روبرو هستیم، با هوش و استعداد روبرو نیستیم، با مشکل مغز روبرو هستیم. مثل آدمی که چشمشو بسته. جان چی فکر میکنی؟
کلا نمیدونم.
نه ببینید چرا به همین جهت هست ازتون. ببینید داستان از نظر من شما وقتی به شما بگم شما راه بیاید، ولی اگه شما قرار با دستتون راه بیاید، مثلا نیست که شما نمیخواید، مسئله شرط این نیست که نمیتونی، این کار خیلی مشکله تا اونجایی که بتونی این کار انجام نمیدید. بعدم اینکه معلمش هم داره میگه سر کلاس میخواد تونتون کاراشو بکنه بره بازی، برخی از وقت نمیخواد بره بازی، بچه همون انجام موقعی هم که داره کارشو میکنه داره وول میخوره، یعنی نمیشینه مثلا نیم ساعت کارشو بکنه بعد بره بازی، بلکه تو همون
مثلا
جان یه سر گزارش دقیق تری بهش ازش به من بدی.
شور مثلا کتاب و اینا زیاد دوست داره میخونه، بعد شبا تا کتاب نخونه یکی دو ساعت من میرم توی تختش میبینم هنوز بیداره، میگم تا ده و نیمه، میگه نه من بذار کتابمو تموم کنم. مثلا کتابم که میخونه 200 دفعه در عرض مثلا شاید یه ساعت تموم میکنه، چون من خودم هم کالج میرم نه وقت خواهم درست کنم با خودم میبرمش، میگم پس بیا بریم اونجا تو کتاب بخون به جای اینکه تلویزیون ببینی، منم درستم بخونم میاد. بعد میگم تو فهمیدی این 200 دفعه رو که خوندی؟ میگه آره من فهمیدم. بعد یه اکتیویتی داشتم توی مدرسه یکی دو ماه پیش که به بچه ها میگفتن مثلا اگر شما این چند تا کتاب تو طول هفته بخونید بعد ما از شما تست بگیریم که ببینیم چقدر فهمیدین این کتاب رو، بهتون جایزه میدیم. بعد این مثلا توی کلاس های چهارم و پنجم این و یه دانش آموز دختر دیگه تنها بچه هایی بودن که تمام این کتاب ها رو همه لیول هایی که بهشون البته گفته بودن خوندن و تمام تست ها رو پاس کرده بودن.
خب سب کنید، بنابراین فرزند شما ADD نداره، فرزند شما از کار تکراری حوصله‌اش سر میره، یعنی فرزند شما یک کسی است که میگه منو یا از یک ببرید به دو، از دو ببرید به سه، ولی من میگه دور یک به چرخ من نیستم، نشون میده ای بسا بهره هوشی بالایی داره و بعدم اصولا حوصله تکرار نداره، یعنی مغزش یه مغز پیشرونده است، یعنی باید درگیر یه فعالیتی باشه که به جلو بره، نمیخواد فرو بره. و متاسفانه برخی از مدارس با این هومورک های تکراری به نظر من واقعا ناآگاهانه شون بچه ها رو از پا در میارن.
بله وقتی میاد خونه میگم اوکی حالا بشیم مثلا یکم مثلا تقسیم بکنیم، یا مثلا اسپلینگ تست دارن مثلا با هم انجام میدیم، نه من نمیخوام all day long، من تو مدرسه اینا رو 10 بار دارم مینویسم، تمام اینا رو داریم تو کلاس از 8 صبح تا 3 بعد از ظهر انجام میدیم، تو دوباره منو مجبور.
متاسفانه حق داره. بعدم میدونید یه بچه 10 ساله زمان تقریبا براش یک سوم آهسته تر از ما بزرگسالاست، یعنی او از ساعت 8 تا 3 که 7 ساعته براش 21 ساعت، یعنی مثل من شما رو 21 ساعت ببرم بذارم سر کلاس، حالا تازه بیایم خونه مادرم بیفته به جونم بیا هومورک.
بله من تو مثلا تا بهتون بگم مثلا یه مثلا چند صفحه ریاضی معلمشون میداد اول هفته دوشنبه و جمعه بیارید میشستی مثلا با هم شبی 10 دقیقه رو، میگفت نه الان نمیخوام انجام بدم، ساعت 4 که میاد یه این گیمای کوچیکی هست به نام دی اس، نمیدونم باش آشنایی دارید، این دستشه، البته اینم زیاد بازی نمیکرد، یه دو سه ماهی خیلی معتاد شده با این بازی میکنه، تلویزیونم روشن، قضاش هم جلو تلویزیون، میگم بابا یکیشو انجام.
نه 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 اشتباه میکنید، حالا باز میشه فهمید. ببینید عزیز، بچه‌هایی هستن که وقتی دارن کتاب میخونن 70 یا 80 درصد انرژی روانیشون تو کتابه، اما 20 درصد اضافه دارن، اگر ولش کنن این ورون ور میره، ولی اگر تلویزیون تماشا کنن، غذا بخورن یا یه موسیقی بشنون، اون 20 درصد میذارن اونجا بنابراین تن درسشون رو بخونن. تو کارش دخالت نکنید. ببینید بچه‌هایی هستن که اصلا تا تلویزیون باز نباشه جلوش نشن اصلا کتاب نمیخونن، بچه‌هایی هستن تا موسیقی تو گوششون دنگ 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 نکوبه اصلا نمیتونن کتاب بخونن. علتشم عرض کردم، علتشم این است که میدونیم. ببینید ما در هر آن یه بچه عادی یا آدم عادی 7 تا خبر رو در مغزش پروسس میکنه، برای که یه خبر در مغز پروسس بشه یه 18 ثانیه وقت میخواد، بنابراین در حقیقت در هر ثانیه 126 خبر رو مغز ما پروسس میکنه، بنابراین اگر فرزند شما به دلیل توانایی های هوشی که به نظر من داره 80 تا شو مصرف میکنه برای خوندن کتاب، با اون 40 تای دیگه اش چه کنه؟ بنابراین اون 40 تا رو از طریق اینکه داره تلویزیون رو هم تعقیب میکنه پر میکنه، چون اگر این کارو نکنه، چون تلویزیون رو با خوندن میتونه تفکیک کنه، ولی اگر این کارو نکنه مغز شروع میکنه سراغ موضوعی دیگه رفتن، یه دفعه به دلیل هیجانی که سر اون موضوع پیدا میکنه یه دفعه 80 درصد انرژی میره، کتابو نمیفهمه. بنابراین بچه‌ها رو نباید وادار کرد که تو باید یک کار بکنی، برخی از اینا برای انجام یک کار اون همه انرژی روانی رو احتیاج ندارند، یعنی درست مثل اینکه من به شما بگم یه دونه فرض کنید میز بذارید روی دونه تراک از نیویورک بیاد لس آنجلس، چون بالاخره این تراک به این گندگی رو من بکشم با یه میز اینجا 10 پوند 10 تن یا 20 تن بار میتونه این بیاره. بنابراین ببینید یه مقدار من نگران این هستم که شما با یه بچه‌ای که کمی غیر عادیه میخواید عادی رفتار کنید و این ظلمه. یک کمی احتیاج به ارزیابی دقیق تر داره، یعنی با این گزارش هایی که شما من میدید نشون میده که اون دقتی رو که باید داشته باشید مثل تشخیصی که باید بدید تو ندارید. بنابراین ADD نداره، ADHD هم احتمالا نداره. فرزند شما ممکنه یه مقدار حالتهای بیقراری، حالتهای منیک و شیدایی داشته. حالا بپرسم من ازتون، خود شما و همسرتون یا در خانواده شما و همسرتون آیا کسانی هستن که یه مقدار مود سوینگ شدید داشته باشن، با سرعت حالشون عوض بشه، برخی از اوقات در اوجن و در قله و برخی از اوقات در حزیزند و در دره و یعنی پایین و بالا میرن، برخی از اوقات خوب؟
من شوهرم اینجوری نیست، من خودم هستم. یعنی مود من مثلا، من یه حالت خودم دیپرشن و اینام این دلست مثلا 5-6 سال داشتم، الان یکم بهترم ولی مودم خیلی تغییر میکنه. شوهرم اینو بهم میگه، میگه یه دفعه مودت میره بالا، در عرض مثلا 5 دقیقه دوباره یه های عوض میشی. من خودم اینجوری
هستم. خب اگر شما این هستید، ولی تو بچه معمولا رو انرژیش بیش از همه و توجه شرکه، بنابراین چون میدونید این موضوع متاسفانه خیلی جدی جنبه ارسی داره، یعنی اگر دیپریشن 20% ارسیه، این 40%. یعنی من فکر میکنم از اولم تردید من سر منیک دیپریشن بود، اون خشم و عصبانیتش هم از حالت افسردگیشه.
آره خیلی عصبانی آقای دکتر، مثلا یه هوی شروع کنه یه چیز کوچولو میگی یا من بهش میگم یه کاری بکن، میگه تو داری تو حرف من میپری مامان. میگم بابا من دارم گوش میدم. اوکی حرف بزن. حرفشو میزنه بعد میگه چرا جواب نمیدی. میگم بابا تو به من میگی تو وسط حرف من میپری، من دارم گوش میدم ببینم تو چی میگی. میگه نه امین اتفاقا
آخه علتش اینه که مایند ریدینگ میکنه، برای فکر کنه شما الان داری تو ذهنتون اون جواب میدید، بنابراین با جواب فرضی ذهنی شما میجنگه. بچه باهوشی دارید اما خفیف منیک دیپرشن رو داره، بعدم چون تنها هست این وضع بدتر شده.
بله اتفاقا دیشب با شوهرم صحبت میکردیم، اونم گفت من یه اثرای دیپرشن توش میبینم. به عنوان مثال مثلا میگم خب قبلا ساکر بازی میکرد، شنا مینوشتمش، امسال ساکر گفت نمیخوام برم، کلاس فارسی میبردمش پارسال روزای یک شنبه گفت نمیخوام برم، بعد ورزش هم هیچ اکتیویتی الان انجام نمیده. بله. یعنی از ورزش میاد بازی میکنه، میگه نمیخوام. یو کن فورس می، میگم یه کاری باید انجام بدی.
نه نگید از اون حرفای کاری باید انجام بدی نیست، اینه که کاری که دوست داری رو انجام میدیم یا من کمکت میکنم انجام بدی. ببینید عزیز، شما درست مثل اینه که من به شما یا گفتم یا میدونید که به شما میگم استخون دستم شکسته، بعد شما گله میکنید چرا من دست نمیدید، دفعه دوم میاد جلو محکم دست منو میفشارید، دستی که شکسته. بنابراین کار شما درسته، دارید محبتتون رو نشون میدید اما نه برای دست شکسته. من احساسم و نظرم این است که فرزند شما چون خودتون دارید یه مقدار منیک دیپرشن. داستان دیپرشن تو کودکان دو تا علامت اولیه و مشخص داره: یک، حالت بیقراری و فعالیت بیش از حد; دو، خشم و عصبانیت. و بعد تو بزرگسالی خشم و عصبانیت پنهان میشه، به جنگ داخلی منجر میشه، هایپر اکتیویتی و بیش فعالیتی و ایناشون هم تبدیل میشه به نداشتن انرژی و بنابراین بی‌حوصله بودن و علاقمند نبودن. بنابراین و اون هم که میشنه اون همه کتاب میخونه باز یه مقدار حالت منی کشه، یعنی وقتی تو اون مود اون مرحله شیدایی سرخوشیه، همونطور که بارها به دوستان عرض کردم ما قرار تو جاده زندگی کنیم، ولی یه آدمی کمی مثل شما یا مثل پسرتون از نظر من یا تو قله اید یا تو دره اید، شما هیچ وقت تو جاده نیستید، یا بالایید یا پایینید، یا یه مقداری از وقتتون بالا و پایین هستید و این مسئله است. و چون خودتون زمینشو دارید، حالا علاوه بر خودتون تو خانواده خودتون کی اینجوری داشتید که مقداری پایین و بالا زیاد میرفته یا به هر حال افسردگی داشته یا شیدایی سرخوشی داشته، ریسک‌های بزرگ میکرده، کارهای خطرناک میکرده یا درست برعکس هیچ کاری نمیکرده؟
حالا من کسی تا زمانی که مثلا ایران بودم 8 سال پیش زیاد شد،
یعنی عمو عمه دایی خاله پسر خاله دختر عمه،
عموی خود من مثلا کارهای ریسکی خیلی.
خب ببین ایشون منیک بوده دیگه. در یه ذره سابقه خانوادگی چک کنید چون خیلی کمک میکنه به تشخیص. یه مقداری از اعضای خانواده بپرسید، مثلا فرض کنید، فرض بفرمایید مثلا میگن عمه تو مثلا تا 45 سالگی یا مثلا ازدواج نکرد، یا مثلا یه ازدواج کرد جدا شد دیگه ازدواج نکرد، بهانه کرد که عشقش رو از دست داده یا همسرش فوت کرده دیگه، تا آخر عمر فرد میرفت سر قبرش. علتی که عرض میکنم اون به شما و به یک کسی که باش کار میکنید کمک بره، چون ببینید فرزند شما یه پرچم قرمز رو بالا برد، این پرچم قرمز میتونه هیچی نباشه، یه مسئله عادی باشه ازش بگذره، یه زمانی است که موضوع بسیار جدی است و هر چه زودتر بدونید به برش اقدام کنید، هم میشه معالجه کرد، هم میشه با کنترلش مانع از این شد که آسیبای دیگه بخوره. بعدم برخوردی که شما دارید به عنوان یه فرزند تک متاسفانه گرفتاری همینه. شما البته نمیدونم چقدر با گفتید از شرق امریکا تلفن کنید، با افکار من آشنا هستید، من با یه دونه فرزند راحت نیستم، مگر وقتی که نمیشه. جواب شما رو هم نمیخوام، برای اینکه همین
من با خودم صحبت کردم، حدود فکر کنم یک سال پیش بود مشکلی که البته من داشتم براتون گفتم، حالا. شما گفتید فرزند دوم منتفیه.
خب حالا گفتم وارد اون بحث محبت منده تعیین کننده نیستم، حتما دلایلی داشته، ولی بعدم خب الان فرزندتون 10 سالش موقع 9 ساله بوده، یه مقداری دیگه به درد این نمیخوره، بلکه بیشتر بالانس و توازن خونه رو به هم میزنه. ولی اصلا عرض من در اون بار است، یکی از خطرات همینه که روزی که بچه‌ها تک هستن متاسفانه آسیبایی که خوردن بیشتر خودشو نشون میده، چه ارثی باشه چه محیطی باشه، و در نتیجه کار خرابتر میکنه. شما باید با یه مقدار دقتی پیش برید و اون فرض رو داشته باشید که چون به نظر میرسه تا حدودی فرزند من عادی نیست، برخورد عادی با او داشتن و انتظار عادی از او داشتن اشتباهی، در نتیجه من باید با توجه به توانایی های او از او انتظار و توقع داشته باشم. به همین جاست که بهتون توصیه میکنم شما و همسرتون یک، اولا خانواده رو چک کنید، یعنی واقعا تلفن کنید به یک کسی، مثلا معمولا تو خانواده یک کسی هست که متخصص این است که عمه چی کار کرد، خاله چی کار کرد، پسر خاله چی کار نکرد، با یکی دو نفر صحبت کنید که مقدار از اونها اطلاعاتی بگیرید از نظر خلق و خو و حالات روانی که خانواده داشتن، چون کمک کنه. دوم دو نفره بدونی که با هم صحبت کنید تشمیم برید پروی یه دکتر و برای اون ماجرا رو میگیرید تا اون دختر اون دکتر یه شناختی از شما و فرزندتون داشته باشه. بعد از اون اگر او ضرورت دید که احتمالاً در مورد شما ضرورت خواهد داشت، فرزند شما رو ببینه و یه تشخیصی بده، بعد از چند جلسه تستایی هم بر این کار هست و بر مبنای اون بعداً ببینید چه باید بکنید، و الا اینکه یک کسی پا شکست ما وادارش کنیم به دویدن، فقط میتونیم مشکلات رو بدتر و بدتر کنیم. به هر حال امیدوارم نظر و تشخیص من درست نباشه، مسئله فقط یه بدآموزی باشه و اون بدآموزی رو بشه جبران کرد، ولی اگر یه مایه های روانی یا افسردگی و شیدایی بایپولار و دو قطبی داشته باشه و یا چیزهای دیگه باشه، بهتر است که از حالا بدونه، چون تقریبا میشه برای این نوع مشکلات و مسائل کار رو در مرز معالجه برد و یک بار برای همیشه از شر این گرفتاری و بیماری آسوده شد اگر هست.
بله، یه سوال کوچیک دیگه آقای دکتر، ایشون دوست داره همیشه یا یه سگ یا یه گربه تو خونه داشته باشه.
خب اونا یه ذره کار دستتون، نه ببینید اونا یه مقدار خطر این که دل ببنده به اون و خودش رو از همه دور کنه وجود داره و این خودش مسئله است. در حالت عادی من اصولا برای اینکه اینا خطر مرگ و گم شدن دارن راحت نیستم، اما در خصوص فرزند شما این میتونه درست مثل یه آدمی است که ناراحت، شما بهش ماده مخدر پیشنهاد کنید، بنابراین حالا از طریق ماده مخدر شما معتادش میکنید، گرچه فعلا بهش خوش میگذره. یه مقدار این کارو الان باش اصلا موافق نیستم، به این در حقیقت یه مکانیزم فراری است برای که خودش از بقیه فعالیت هم دور نگه داره و یه ارتباط خاصی با اون موجود برقرار کنه که اون برای فرزند شما به نظر من درست نیست، مگر اینکه معلوم بشه اشکالی نداره، بدآموزی است که اونو میشه درست کرد، ولی لطفاً و حتماً اینو چک کنید تا خاطرتون آسوده بشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
باشه، خیلی ممنون از برنامه خوبتون. روز بخیر.
تمنام. خدا نگهدار. شنگ من بعد از چند پیام با ما باشید.
با دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رسیدا و بلئر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا، تلفن 818 708 CC و بلئر 818 769 1025، عضو 58 و 5500 ایرانیان.
طبق آمار دولت آمریکا، یکی از عوامل فورکلوژر راهنمایی‌های نادرست توسط برخی از مشاورین بی‌تجربه وام بوده است. مشاوره با الصلاحی با 23 سال سابقه در امور وام به شما آسودگی خاطر می‌دهد.
هموطنان عزیز، در کلیه نقاط آمریکا برای اخذ وام با پایین‌ترین نرخ و بهترین سرویس با من الصلاحی تماس بگیرید.
تلفن 818 249 7888، 818 249 7888. Prospect Mortgage Equal Housing Lender.
Are you an inventor, or do you know an inventor who would like to attempt to have an invention or idea patented and submitted to industry? For free information on how to proceed, phone toll-free 1-800-711-7107. InventHelp, America's number one invention company, has inventors' information you can have free. Record your invention's date of origination, plus get an informative brochure and other material of interest to new inventors from the company whose patent referral services have helped secure more than 7,000 patents. Learn how to get your free information by dialing 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107. Even if you only have an idea for improving an existing product and don't know where to go with it, you'll want this free inventor's information. It shows how InventHelp may assist you in trying to patent your invention and submit it to industry. It's a free call, so call now. 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107.
نیکی هاشمی اترنی اطلاع همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح با شما در مورد ورشکستگی کریدیت کارت، IRS اکسپت و وام گفتگو خواهند داشت. توجه شما را به این گفتگو جلب میکنیم. 818-377-7477.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای
دکتر. سلام، بفرمایید.
شبتون بخیر.
خواهش میکنم.
دکتر، دیشب هم تماس گرفتم خدمت شما. داستان از این قرار بود که من مرد 30 ساله‌ای هستم که 3 سال اختلاف سن داریم با همسرمون، ولی خب به دلیل همون پذیرش فیزیکی که خدمتتون عرض کردم قصد جدایی داریم. الان یه بچه‌ای در راه هست که آخرین جمله‌ای که شما فرمودین این بود که همین الان جدا بشیم بهتره. که
نه، من حرفم این نبود. حرفم این بود که اگر میخواید 100% جدا بشید، هیچ دلیل نداره که بچه بیاد تو زندگی و پدر مادر رو ببینه و بعد اونا رو جدا بینه، چون اونجوری زندگی رو از اول میدونه، نوع دیگری هست، اون باش راحت تره. ولی من چون این موضوع مهمه، یک، شما این ظاهر و زیبایی رو که دوست نداشتید دیدید، دو، به هر حال ما مسئولیت اشتباه خودمونو داریم، سه، باید ببینیم میشه برش کاری کرد، هم در نظرمون هم در اون چیزی که اون هست، چون برخی از اوقات آنچه که دیگری هست قابل ترمیم و تغییر با امکانات جراحی که امروز وجود داره، تازه اگر موضوع و مشکل مشخصی باشه. و به خاطر اینا نه قرار آدم ازدواج کنه چون یک کسی زیباست یا خوش تیپه، و نه قرار جدا بشه به خاطر اینکه طرف حالا دیگه نمیپذیرم و نمیپسندمش، مخصوصا وقتی بچه‌ای در کاره. یعنی چون اونو فرمودید، اون جمله است که من نگفتم. حالا واقعا سوال من از شما گفتید هم از صورتشون مسئله دارید هم از اندامشون یا یکیش؟ جان؟ خب حالا یک سوالی که من ازتون دارم، بذارید چون بذار مشخص‌تر بشه، چون نمیدونم دیشب روز که ذره بود، آیا وقتمون کم بود، آیا دیگران هم همین نظر شما رو دارن یا نه؟
نه، ممکنه اونا میگن که شما باید چیز بکنید و شما مسئول هستین و شما مگه
نه 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 نه, نه من محض نمیگم راجب چه بکنید، درباره این که از نظر شما. ببینید، برخی از آدم ها هستن که اگر نازیبا هستن بقیه هم اینو میگن، برخی از اوقات هست که من اون رو نازیبا میبینم.
ایشون اینطوری مورد دوم هستن، لتر، یعنی من ایشون رو اینطوری.
خب خب شما از کجا فکر میکنید که این فقط بازی و بهانه شما نیست؟
ببینید، من کسی نیستم که بعد از 3 سال این بازی و بهانه رو داره بوده. من 3 روز بعد از ازدواج میخواستم که تموم بشه.
شما چه مدتی همدیگر میشناختید ازدواج کردید؟
هیچی، اصلا اولین باری که هم من میگم که بالا هر کی تعریف کنم هر زبان شناسی تعجب میکنه. من یه مشکلات خاصی داشتم که اصلا توی زندگی شاید کلن یه دوره عمر افسردگی شدید همیشه ما هم راه بوده. بعد
یعنی یه عده پیشنهاد کردن چون شما افسرده به زن بگیرید؟ واقعا
نه این طوری نبوده آقای دکتر. منظورم این است که یه شخصیت خاصی داشتم که همیشه سرم تو کتاب و دفتر و درس بود و معدله 18 و 19، اما روابط اجتماعی فوق‌العاده ضعیفی داشتم. چند سالی هم ازدواج، خودم زمانی که دوست داشتم ازدواج بکنم موقعیتش فراهم نبود، این ازدواج به تأخیر افتاد. به جایی رسید که خب دیگه من گفتم ایراد نداره و یه سری شعارهایی هم بود که نزیبایی را در نظر نگیرید، عادی میشه. و وقتی هم که من رفتم برای ازدواج، ایشون پس یعنی به قول من رو به دل من ننشست، یعنی این چیزی بود که نبود. ولی خب من میگفتم که اینا مهم نیست تو زندگی. بعد که وارد زندگی شدم فهمیدم که چقدر مهم هست این چیز و شاید مهمترین چیز باشه پذیرش فیزیکی. و یعنی آدم دیوونه نیست که این همه زحمت بکشه، خرج بده، زندگی را اداره بکنه با اون شرایط.
و البته این نگاه مردانه است، برای زنم همینطوره. یعنی حرفتون درسته، به هر حال من همیشه عرض کردم ازدواج آخرش دو نفری است که با هم هستند و خیلی راحت تو رخت خواب با هم هستند. اگر قرار است که از ظاهر همدیگه، از بدن همدیگه باش خوشحال و راحت نباشن، خب این مثل این است که آدم بره تو رستوران و بهش غذا نده یا غذای گندیده بهش بدن اگر دیدش چنینه. نه اونو کاملا متوجه هستم، ولی میخوام بگم آخه ببینید اینم که اشتباه کردی، نمیخوام بگم چون اشتباه کردید حالا خودتون و دیگری رنج بید. بذارید یه سوال بکنم، همسرتون میدونه شما چرا با ایشون مسئله دارید؟
ایشون متاسفانه تقصیر من بوده که خیلی رک بودن.
نه میگم من اشکال توش نمیدم. خب نصب کنید، ایشون پس میدونن که شما با ظاهر ایشون مسئله دارید؟
بله.
درسته. آیا ایشون دلشون میخواد همچنان با شما باشن با وجودی که میدونن شما ایشون رو نمیخواد یا باشون مسئله دارید؟
اون اوایل میگفتن که عادی میشه و میره، ولی الان ایشون هم خیلی شرایط سخته. از این طرف جدایی براشون فوق العاده سخته به دلیل علاقه‌ای که دارن و همینطور فشارهای اجتماعی که هست. از یه طرف هم این زندگی رو نمیخوان، دوست دارن که یا من اصلاح بشم. حالا چیزی که میگن شما باید ایمانت رو ببری بالا.
نه با ایمان کارا درست میشه، چه ارتباطی به ایمان نداره.
بعد از 3 سال منم چون شاید یه شخصیتی بودم که خودم رو خیلی بالا میدونستم و فکر میکردم این چیزا مهم نیست، من مثل بقیه کسا نیستم که برن دنبال زیبایی و من چیزای دیگه یا میخوام خودم بالا.
آخه شما که قربونتون برم ایشون نمیشناختید، کجا این توهمات دارید؟ آخه شما خیلی جالبه، شما مثل این است که وسط 1000 تا کلید یکی رو بردارید بگید این به ماشین من میخوره. آخه این
صحبت کردیم آقای دکتر از نظرات ایشون، از ایدئولوژی‌هاشون.
چه مدتی با ایشون صحبت؟
شاید چند جلسه، 5-6 جلسه.
آخه این فکر کنید اصلا
من زن پشیمونی،
همه آدم ها اینه همن وقتی 5-6 جلسه باشون هم شما توی مهمونی حرف بزنید به همه بگید کتاب خوندن خوبه یا بده، میگن خوبه، ورزش خیلی خوبه، انسانیت خوبه. بله میخواد حالا ما که اینجا با هم اختلاف پیدا نمیکنن.
آقای دکتر این صحبت هایی که کردیم و هنوز هم پشیمونی هستم، همون ایدئولوژی ها داره واقعا خیلی خوب هست، ولی با قول شما نهایت کار توی خلوت خودشون هست و چیزای دیگه مهم میشه. حالا از این همه اینها که بگذاریم،
ببخشید بچه چند ماه هست تو شکمشون؟
الان 8 ماه هست.
خب
ما میخواستیم حتی چیز به قول معروف جلوگیری بکنیم از به دنیا آمدنشون، ولی خب ایشون هم اصرار داشتن که نه حالا بذارید طبق عقاید و اینجور.
نه حالا اونو که میشه فهمید، اون که به هر حال باورهای بسیاری بر این است که در این زمینه قرار نیست ما یه اشتباهی بکنیم بعدن این اشتباه رو ای بسا با یه غلط دیگری ادامه بدیم. حالا بذار ازتون یه سوال بکنم، ایشون با توجه آیا هیچ از نظر پزشکی و جراحی کاری برای، چون ببین برخی از وقت من حساسم نسبت به یه قسمتی از این بدن که این قسمت از بدن رو میشه درست کرد، آیا این چیزیست که قابل ترمیم و تغییره؟
نه قطع ایشون هست از نظر چیزی که
خب بخواد بر سر کنجکاوی، قد خود شما چقدره؟
170.
ایشون چقدره؟
ایشون هم تقریبا شاید مثل همین تقریبا. 171. ولی خب من همیشه حالا غیر از قد،
یعنی ایشون قدشون اندازه شماست.
بله.
پس شما مشکلتون چیه؟ من فکر کردم قد ایشون خیلی کوتاست.
نه من شاید نمیدونم، شاید انرژی جنسی پایین داشته باشن.
نه من راجع به انرژی جنسی بودم. مشکل شما قد ایشون، ایشون هم قد شما هست، این چه مشکلیه؟
نه خب از نظر ظاهر هم کلا آقای دکتر
آخه شما اول گفتید قدش قربونه.
نه شما از نظر شما گفتید ظاهر زیبایی صورت و همینطور هیکل، از نظر هیکلی قد و از نظر زیبایی ظاهر هم که خب اصلا چیز من نیست. هر دو هست، هر دوی این مشکل هست که به مرور. حالا ببینید من پیش یه روانشناس رفتم، شما یه بیماری داشتی؟ چون من عرض کردم دیشب هم، من وقتی که رفتم اقدام کردم به ازدواج، اصلا آمادگی ازدواج نداشتم و اشتباه بزرگی توی زندگی کردم، همه این حالا قبول دارم. شما دیدید یه خونه را توی هوای مهالود از دور و انتخاب کردید، ولی وقتی رفتید به اون خونه رسیدید، اسم بیماریش رو هم گفتن یادم، وقتی رفتید تو اون خونه دیدید اون نیست که فکر میکرد. من دقیقا این کار کردم و بعد هم فکر کردم که با گذشت زمان عادی میشه، چون جدایی از نظر خانوادگی و اینا بسیار بسیار مشکل بود و من هم مسئولیت اینو پذیرفته بودم، من میخواستم زندگی بکنم، ولی الان اعتراف میکنم که نمیتونم و بین بد و بدتر دارم، بد رو انتخاب.
خب حالا شما فرض کنید بخواید جدا، اولا شما بخواید جدا بشید که کسی مانعتون نمیخواد بشه، تصمیم خودتون چیه؟
بله تصمیم خودمون جداییه و حرفی هم کاری هم به حرف هیچ کس ندارم.
پس بنابراین اون قطعی شده. اگر قطعی شده و سوالتون این است که صبر کنید 6 ماه بعد 2 سال بعد جدا بشید، معلومه الان بله. البته آمدن بچه رو به نظر من داشت باشید، چون برخی از اوقات آدمایی مثل شما ممکنه یک ماه بعد از اومدن بچه، البته بچه تا 3-4 ماهگی تشخیصی از هیچ کس نداره، بنابراین مهم نخواهد بود. نتیجتا بگذارید، چون مخصوصا مسئله وضع حمل و مراحل اولیه خودش میتونه همسر شما رو با گرفتاریای روبرو کنه که تا آخر عمر متاسفانه نتونه به این راحت یا زندگی کنه. به نظر من هر چیز را الان اگر 8 ماهشه، شما حتما 3 ماه این کار رو به تأخیر بیاندازید، بعد از 3 ماه ببینید که چه کار میخواید بکنید.
اتفاقا این امید را هم دارم، ممکنه من مهر پدری نمیدونم، ولی بازم فکر میکنم که هیچ چیزی تو دنیا جای هیچ چیز دیگه ای را نمیگه.
خب این حرفا هم درسته هم غلطه، برای که حرفای از این قبیل همیشه درستن و غلط، اشکالشون هم اینه. نه شما یه مقدار زمینه بستاف، شما چی خوندید چه میکنید؟
من مهندسی خوندم توی شرکت.
ولی چقدر فلسفه میدونید؟ چون یه مقدار چون یه مقدار به جای فلسفه به هر حال اگر بشه گفت تفلسفی میکنید. حالا
وزده کلمات
یعنی نه کاملا یک دو سه دفعه لغت ایدئولوژی اینا رو به کار بردید، چون شما میدونید ما اگر دنبال ایدئولوژی باشیم از پا در میایم، ما قرار آرمان خواه باشیم، ایدئولوژی یه ترکیبی است از همه چیزهای خوب و بد و اون هیچ وقت درست نیست. حالا وارد اون بحثا نمیخوام بشم، بنابراین اگر پرسشتون در این زمینه، شما حداقل 3 ماهی صبر کنید ببینید چه میشه، بچه حداقل به 2 ماهگی برسه، به 3 ماهگی برسه، بعد انتخاب کنید. خب
اگر که بازم جدا شدیم بعد از 2 ماه چه پروسیجری من دنبال کنم؟ یعنی
نه اون که دیدن بچه به هر حال هفته ای که دو دفعه رو لازم داره، معمولا هم در امریکا معمولا روز تعطیلی در میون از آن مثلا پدر، اگر هفته دو روز بخواد ببینه سه شنبه و پنج شنبه از هفته اینجا با شنبه و یه شنبه که تعطیله، یا یه دفعه باشه چهار شنبه هست در وسط، ولی که اون بهترین تقسیم بندی.
بعد توی فیلم و عکس ها باید شرکت بکنم؟ این وقتی بزرگ شد باید منو بشناسه؟
آخه شما اگر باشه ارتباط داشت باشید اونها رو میدونه، ولی من و شما وقتی که پای کسی رو میبریم خیلی نگران نباشیم که وقتی کفش میکره اون کفش اضافه رو چی کار میکنه.
ولی با من آسیب به ایشون برسه، ولی خب میگم من میترسم باشم، چون من بهانه گیری میکنم. این پیش بینی بود که یکی از روان شناسا هم میکرد و همین هم شد، چون ستیسفای نمیشم از اون نظر.
آخه شما معلوم نیست، شما ممکنه با یه تیپ روانی که دارید یه آدم مطلق گرایی هستید که از همه چیز همیشه ناراضید. بنابراین شما
میگید من کامل گرا بودم قبلا. خب الان یعنی همه چیزو خیلی خوب می‌خواستم و به خاطر همین هم رفتم سراغ میزی که هر چهار تا پایش طلا باشه، ولی خب بعد اصلا اشتباه شد کلا. یعنی در واقع اگر متوسط می‌گرفتم همه چیزو وضعیتم بهتر بود.
اصلا خدا آدمای متوسط رو بیشتر دوست داره، از اونها بیشتر خلق کرده. شما که حرفای فلسفی میزنید اینم تحویل بگیرید. به هر حال من معتقدم 3-4 ماهی صبر کنید فرزندتون متولد بشه، بعدم ببینید چه میکنید، بعدم رابطتون رو حتما باید هفته یکی دو سه روز ادامه بدید به هر شکل و فرمی که درست است. امیدوارم که در نظرتون که به نظر من خیلی جایی نداره تج نظر کنید. نگرانی دیگر من این است که شما با همه چنین کنید، برای اینکه شما ببینید روزی که من میخوام یه تصمیم میخوام برم غذا بخورم توی رستوران، حالا این غذا اون غذا این رستوران اون رستوران فرق نمیکنه، ولی اگر خواستم یه رستوران بخرم خیلی حساب شد. شما بیاید یادمی باشید که میخواید ازدواج بکنید، بزرگترین و مهمترین تصمیمتون، بعدم تو خانواده‌ای که جدایی و طلاق نداره، پس بنابراین یه چیزیست نهایی، اون وقت بعدن به قول خودتون در همون از دور در یک شرایط مهالودی برای خانه‌ای برای همه عمرتون تصمیم بگیرید. یعنی چون اون وقت اون کارو کردید، با وجودی که آدمی مثل شما با توجه به کمال گراییتون یه مقدار نه تنها دقیق است بلکه تا مرز وسواس میره، اینا نشون دهنده حالتهای متضاد شماست. یعنی شما خیلی راحت از سیاه به سفید از سفید به سیاه میرید، و به همین جهت است که نخواستم بگم شما وقتی 18 یا 20 سالتون بود کاندیدای فوق‌العاده خوبی برای تمام جنبش‌های افراطی سیاسی و مذهبی بودید. یعنی به راحتی شما رو میشد برد و ازتون یک سرباز فداکار برای هیچ بار آورد. حالا خوشبختانه به 30 سالگی رسیدید، یه مقداری دیگه اون تخیلات در حقیقت ایدئال رو و نه آرمان خواه رو ندارید، ولی به هر حال اونا گذشته است. یه مقداری به خودتون فرصت بدید، یه مقداری صبر کنید، ولی همطوری که گفتی چون هیچ چیز جای هیچ چیزا نمیگیره، ولی برخ از اوقات چیزای کم اهمیت رو میشه نادیده گرفت یا میتونیم آدم براش کاری بکنیم، ولی قرار نیست خودتون رو فریب بدید. چون اون لغتی که گفتی چرا با شدت باش مخالفت کردم که با ایمان، اونا ایمان به چی؟ ایمان به چیزی که درست است و خوب است و مفید، ایمان به چیزی که نه درسته نه خوبه نه مفیده که مشکلی حل نمیکنه. بسیاری ما در طول تاریخ 90% تمام جنایات رو آدمای با ایمانی انجام دادن که بر اساس باور خودشون درست عمل میکردن، اما بدترین فجایع رو به وجود آوردن. بنابراین نفس داشتن ایمان کفایت نمیکنه. این حرفی که در زبان فارسی از آدم بالاخره باید به چیزی ایمان داشت باشه که از خطرناکترین حرفاست. انسان فقط باید به چیز خوب و درست باور و اعتقاد و یا ایمانی داشته باشه، و الا در غیر این صورت ایمان نیست، تعصب است، خودخواهی است، جهالت است و به دنبالش گرفتاری. به هر حال صبر کنید، فرزندتون متولد بشه، 2-3 ماهه که شد، اگر بر این تصمیم ماندی تو همسرتون هم متوجه این مسئله است، همینقدر که عادلانه و منصفانه و مهربانانه با خودتون و همسرتون و فرزندتون برخورد کنید، میتونید حداقل یه مقدار جبران کنید اون چیزی که اتفاق افتاد. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر، فقط این ایمانی که گفتین در واقع یک جور تحمله. من از این
نه، اصلا لغت ایمان از لغت امنیت میاد. اساسش بر این است که آرامش. تحمل توش آرامش نیست. آخه اسم اون ایمان نیست.
میگن که ایمان داشت، در واقع میخوان از من که تحمل بکنن.
اصلا حرف خوب به اونا بی خود لغت رو تعریف میکنن. به همین جهت است که از نظر من ایمان که از مفهوم امنیت میاد این است که من شما رو به یه آرامشی برسونه. با تحمل که انسان یکی دیگه اشتباه
کنه. من عرض میکنم که تحمل کردن باعث خوب ترش و کورتیزول و اینا میشه.
شما که اینقدر حساسید سر این موضوع، شمایی که امروز سر این که 100 دلار یا 100 تومنه و 99 تومنه 20 دفعه میشمارید، دفعه چطور شد 100 میلیون رو همین جوری قبول کردید گفتید بده بریم؟ مرد عزیز نرو اینقدر نرو تو افراط و تفرید، یعنی متخصص سیاه و سفیدی نکن. افسردگیت هم از اونجاست، این سیاه و سفید از تیپ سی وی من اونجاست، تیپ من اونجاست. بشنوش درباره افسردگی، همه افسردگی هم استراب هم خشم. برای خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
دست شما درد نکنه.
مرسی از پایش میگم.
تمنون. طول عمر
همیشه ازتون. مرسی عزیز، ممنونت.
قربان
شما. شنگ رجمن با ما باشید.
The چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدم.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیرایشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمانی های شما. تلفن 818 609 71 35.
خب از غذا که خیالم راحت شد، کیترینگ بهادره، بقیه کارا رو چیکار کنم؟
با بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه، میدونی چقدر کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی، بهادره.
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد، فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818-609-71-35 باز سفرش ایرانیان.
سلام، من ناهید تهرانی، مایلم فعالیت دو بخش مهم از شرکت آمنی را به شما معرفی کنم. یک، با محدود شدن برنامه‌های وامی، ما وام‌های مختلف مسکونی و تجاری را برای افرادی که مدارک مالیاتی ندارند (stated income) و یا دوستانی که به تازگی وارد امریکا شدند و سابقه‌ای در این کشور ندارند (foreign national) و بالاخره کسانی که به دنبال private money هستند ارائه می‌دهیم. دو، در مورد خرید نوتس و آریوز که در این مقطع بهترین کالا برای سرمایه گذاری هستند، ما با داشتن ارتباط مستقیم با اسست منیجرهای بانکها و مورد تایید FDIC بودن می توانیم سود بالاتری نصیب سرمایه گذاران کنیم. با من ناهید تهرانی با تلفن 310-575-48-53 برای جزئیات بیشتر تماس بگیرید. 310-575-48-53 عضو 08.
آیا از پرداخت مالیات های سنگین املاک به سطوح آمده اید؟ آیا می دانید که می توانید مالیات ها را کمتر کرد؟ ارزیابی دولت در مورد بهای املاک ممکن است اغراق آمیز و دور از حقیقت باشد که می تواند صاحب ملک را به پرداخت مالیات های هنگفتی مجبور نماید. اینجاست که ما می توانیم به شما کمک کنیم. وکلای کارآزموده ما تلاش می کنند مالیات بر املاک تجاری و مسکونی شما را کاهش دهند. ما بعد از یک مشاوره رایگان بررسی می‌کنیم این برنامه شامل شما خواهد شد یا خیر. اگر ما قادر به کاهش مالیات بر املاک شما نشویم، شما هیچ مبلغی پرداخت نخواهید کرد. بله، درست شنیدید، هیچ مبلغی پرداخت نخواهید کرد. از این فرصت استثنایی استفاده کرده و مالیات بر املاک تجاری و مسکونی خود را کاهش دهید. هر چه زودتر با دفاتر حقوقی رضایی و خورسندی تماس بگیرید. 888-409-0808 888-409-0808.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کنفرانسی تحت عنوان کیستم من و یا پاسخی به این پرسش رو روز همین یک شنبه 6 جون از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در منطقه سان دیگو در انسیناتاس کامیونیتی سنتر واقع در فریوی 5 شمال سان دیگو خواهم داشت. ورودی $30 خواهد بود. همین یک شنبه 6 جون کیستم من 4 تا 8 بعد از ظهر، کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. فقط چند دقیقه زودتر تشریف بیارید. همچنین به آگاهیتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه به آلاسکا از طریق سیاتل واشنگتن در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی مفصلی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ هم داشت. آقای هادی خورسندی و مایکل، دو هنرمند خوب و عزیز، در این سفر با ما هستند، علاوه بر دی جی و برنامه‌های دیگر. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که معمولاً تا آخر جون کنفرانس ببخشید کشتی آگست آلاسکا سولد آوت خواهد بود و همین جد است که شاید دو سه هفته بیشتر فرصت نباشه. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید. بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
صدا می‌خوام بفرمایید.
من یه سوالی داشتم ازتون آقای دکتر. من توی کنفرانس
من باید یه خواهش کوچکی بکنم که این بلندتر صحبت کنین جان.
اوکی.
می‌فرمایید.
من توی کنفرانس‌های کودک درون شما شرکت می‌کنم. متأسفانه جلسه‌ای که شما خواستین هیپنوتیزم رو انجام بدین، من هیپنوتیزم نشدم. بعد شما به من گفتین که ممکنه یعنی دوران کودک خیلی بدی داشتم که نتونستم وارد اون مرحله بشم.
نه ببینید، آخه اینی که شما میگید جمله من نیست. معمولا ما برخی از اوقات علت این که نمیخوایم هیپنوتیز بشیم دلایل فراوانی داره. اصولا رفتن سراغ گذشته و گذشته‌ای که دردآور و رنج‌آور هست رو آدم در حالت عادی انتخاب نمی‌کنه و یا من در گذشته اصلا آموختم که از اونجا بگریزم، مخصوصا اگر یک کسی هستم که با انکار و دوری با موضوع‌ها و مسائل برخورد می‌کنم. یکی از احتمالاتونه. ریشه اصلی و اساسیش اگه بخوام بگم استراب و نگرانی است. درست مثالی هم که معمولا میذارم این است که با آدم بگن عزیزت مرده، رفته زیر ماشین، بیا تشخیص بده ببین همونه کیان. این هیچ کسی هم چه این کاری رو جز به دلیل اجبار نمی کنی. نتیجتا مسئله اونجاست و چون در کار هیپنوتیزم، اونم هیپنوتیزم به صورت جمعی، فرد باید دلش بخواد با آماده باشه و خودش رو رها کنه تا این اتفاق بیفته. حتی اگر دلش بخواد و آماده هم باشه اما خودش رو رها نکنه، در این زمینه توفیقی پیدا نمیشه. ولی به هر حال این چیزیست که برای 5-10% آدم ها در جلسات اول یا بعدش اتفاق میفته. حالا میفرمایید.
بله.
و یکی از احتمالاش هم چون گفتم باید بریم سراغ آنچه که دوست نداریم و مربوط به گذشته است. جا.
بله. شما از همون جلسه اولی که فرمودین قراره که ما رو هیپنوتیز بکنید، من یه نمیدونم چرا ولی وحشتی از این داشتم که حالا مثلا چجوری میشه، نمیدونم چجوری میشه. یه اضطراب خیلی خاصی داشتم که قبل از اینکه شما بخواید این کار رو انجام بدین و دقیقا موقعی که شما مثلا شمارش معکوس انجام میدادین که ما باید ریلکس تر میشدیم، من اضطرابم بیشتر میشد.
دقیقا.
ولی تستایی رو که شما انجام دادین اسکورام بد نبودن، ولی از موقعی که اینجوری شده، یعنی من هیپنوتیزم نشدم و این احتمال وجود داره که شاید کودکی خیلی بدی داشتم، خیلی ناراحتم.
نه ببینید عزیز، اولا دو تا نکته. شما دو تا تستی که دارید تا 3 سالگیه، بنابراین شما اصلا ممکنه واقعا 3 سال اولتون بد هم نبوده. حالا میذاریمش به کنار. اما شما اگر در 6 یا 16 سالگی آسیب جدی خوردید به خاطر اونه. استراب و نگرانی شما دقیقا همینه. وقتی خودتون الان بیان میکنید که من از اول با این موضوع روبرو شدم که یک کسی میخواد من رو وارد یه مرحله یا حالی بکنه که من در کنترل نیستم یا در جمع هستم و یا یه جاییست که نمیدونم چی میشه، و وقتی که همینقدر که مضطرب میشید نشون میده که آشکار و پنهان یه چیزی شما رو اذیت میکنه. درست مثل که مثلا به شما بگم بیاد بریم خونه فلانی مهمونی، اگه شما گفتید قلبم داره میزنه، خب معلومه که از یه چیزی که احتمال میدید در اون مهمونی باشه ناراحتی. پس این برمیگرده به این گرفتاری. نکته دوم این است که جواب تست رو باید چون خودتون میدید باید مطمئن باشید. مورد سوم این هست که کودک انسانی وقتی که با مسائل و مشکلاتی در 8 سال اول زندگیش روبرو میشه دو تا راه داره. یکی این که بپذیره که خدای خوب مهربانی است، عادل، همه چیز درسته، که پدر و مادر هستند و بقیه، ولی من خب اشتباه میکنم، من گناهکارم. این همون چیزی که سبب شد داستان گناه رو ما پیدا کردیم. یکی این که نه، در جهان هیچ کس نیست و منم عیب و ایرادی ندارم. بچه ها همیشه اولی رو انتخاب میکنن، تقریبا همیشه، و بنابراین ما هممون یه صحبتی از این داریم که کودکی خوبی داشتیم، در حالی که من عرض کردم من بیش از 15 یا 16 هزار نفر رو تو این 20 چند سال گذشته و تا قبل در ایران هیپنوتیزم کردم. از این 15-16 هزار نفر حتی 15 نفر در همین روز اول، دیروزم دیشبم که شما در اون کنفرانس بودید دیدید که حتی یک نفر در این کنفرانس به هر حال بزرگ، یک نفر از نظر من خوشحال نبود. چرا؟ برای که همینقدر که این سرپوش آگاه کنار میره، یعنی در این دیگ برداشته میشه، اون زیرش اول غمه، غم، و کنارش خشمه و بعدش نگرانی. یعنی اینا میزنه بالا. این نه به خاطر اینکه در روح هست، این به خاطر اینکه بیشتر از همه چیز وجود ما رو اشغال کرده. علتش هم بسیار روشنه، برای که انسانی کسی است که گذشته رو به خاطر میاره، غمگین و خشمگین از گذشته است، آینده رو بهش میاندیشه و یا خیال میکنه و از اون میترسه. بنابراین ما خشمگین و غمگینیم از گذشته و ناراحتیم از آینده. اما شما حرفتون این است که بر اساس فرضتون فکر میکنید کودکی خوبی داشتید، به قول خودتون تستا میده جواب میده. به من بگید که شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما سه تا هستیم. من خودم هستم، یه برادرم و یه خواهر کوچیک.
چقدر از شما کوچیکترم؟ اون
دو سال برادرم از من کوچیکتره، 5 سال خواهرم.
خب اون وقت به من بگید که خودتون فکر کنید رابطه پدر مادر با هم چطور بود؟
خوب بود.
اشکالی اونقدر نداشتن؟
نه.
شما چقدر مادری دو خواهر کوچکترتون کردید؟ چون شما یادتون باشه وقتی 5 سالتون بود اون متولد شد، 6 سالتون بود اون 1 سالش بود، و احتمالا اگر مادرش نبودید اسباب بازی شما و عروسک شما بوده.
خیلی با هم همبازی بودیم، ولی
آخه میدید همبازی نیستید، چون بچه‌ای که 5 سال هم بازی وقتی است که ما نزدیک هم سن و سالیم، هم بازی نیستیم. در حقیقت یکی بازی رو اداره می‌کنیم، مثل کسی است که
بله
با هم می‌رید این ور اون ور که پشت فرمون. جان
بله، من خیلی اون حالت داشتم که خیلی اداره می‌کردم، ولی خب
و شما می‌دونید اون چی به وجود میاره؟ استراحت. یعنی تمام بچه‌هایی که علتش هم خیلی روشنه، مثل اینکه من شما بریم تو هواپیما بگیم بگن خلبان مرده، شما بشین پشت ارسلان که این فرمان این هواپیما، بهتون از پایین میگن چیکار کن، این کارو بکنی.
من فقط قسمت بازی کردن رو میگم که من خیلی اداره میکردم، نه قسمت‌های دیگه. مثلا
شما قرار نیست کار دیگه بکنی؟
بله.
ولی تو همون بازی کردن است که، چون ببینید مهم این است که من شما اون آگاهی و توانایی نره. بسیاری از آدم‌ها حتی در بزرگسالی چرا بچه نمیخوان؟ برای اینکه فکر کنن مسئولیت بچه و اینکه نمیدونم چیکار باید بکنم منو نگران میکنه. ولی شما وقتی یه بچه فرض کنید 7 ساله هستید، یه خواهر 2 ساله دارید، گرفتاریست برای به فاصله شما با برادرتون اشکالی نداره، ولی چون اون پسر بوده میتونستید یه مقدار رقابت هایی هم اینجا با هم داشته باشید. یعنی اون مسئله ایست که اهمیت داره. خب و شما خودتون کودکی خودتون رو خوب میدونید؟
بله، اصلا راجع به سالا فکر نکرده بودم، اصلا فکر نمیکردم که شاید بد باشه، هیچ وقت فکر نمیکردم که خیلی عالی بوده. مثلا وقتی شما که گفتین مثلا تقریبا همه آدم ها یه ضربه توی کودکیشون خوردن، من هیچ وقت فکر نمی‌کردم خیلی عالی بوده، ولی فکر نمی‌کردم اونقدر بد بوده باشه.
اتفاق بدی که به خاطرتون میاد از 8 سال اول زندگیتون چیه؟
اتفاق بد هیچی.
اوکی. بین 8 تا 18 سالگیتون اتفاق بدی که خاطرتون میاد یه ذره سخت و سنگین بوده چه بوده؟
هیچ اتفاق اونجوری خاصی نیفتاده، یعنی هیچ وقت هیچ شوکی یا هیچ چیز بزرگی برای من اتفاق نیفتاده که بخاطرش خیلی ناراحت.
شما تو چه سنی اگر ایران متولد شدید مهاجرت کردی؟
بله.
چه سنی بودی
که مهاجرت کردم؟ من الان 28 سالمه 24 سالم بود که اومدم.
خب موقع خوشبختانه کوچک بودید، بنابراین خواهر کوچکترتون امریکا متولد شده؟
نه، من 24 سالم بود که اومدم، خواهرم تازه اومده.
او پس 24 سالگی آمدید.
بله.
اون وقت شما چی خوندید در ایران و چه می کردید؟
من اونجا کامپیوتر خونده بودم، ازدواج کردم اونجا، کاری هم نمی کردم، درسمو که تموم شد دیگه اومدیم اینجا.
اون وقت همسرتون چند سالشونه؟
همسرم الان 30 سالشه.
اون وقت رابطه زناشویتون که امیدوارم خوب باشه؟
بله خوبه.
فرزندی که ندارید؟
نه.
اوکی. آیا همسرتون با توجه ایشون تو کلاس هستن؟
بله.
اوکی. آیا ایشون فکر میکنن اگر با هم راجع به تست و شماره ها صحبت کردید، فکر میکنن نظر شما راجع به تستتون واقع بینانه بود یا نه؟
اتفاقا من امروز باشون مرور کردم اونو، چون فکر کردم شاید خودم اشتباه کرده باشم یه جایی رو، باشون مرور کردم، ایشون با موافق بودن.
اوکی. آیا ایشون با توجه به اون توضیحاتی که راجع به 10 15 تا 20 تا آسیب، چه آسیب 7 تا آسیب، 14 ماهگی چه شاید 10 15 تایی که بعدنم خواهد اومد، چون یه مقدار از بحثمون برای هفته آینده 14 تا 36 ماهگی، هیچ کدوم از اون علائم رو شما در خودتون میبینید؟ مثلا عدم اعتماد و اطمینان، یه اضطراب دائمی یا همیشگی، مسئله ناامیدی، منفی بود؟
بیشتر مسئله اینی که اون مسئله که شما میگین اگه ترک بشم ناراحت میشم خیلی پررنگه، بقیهش نه.
شما که اضطراب خب داره دیگه، چون این دوتاش هست، اضطراب و نگرانی هست. حالا ببینید عزیز، من فکر میکنم یه مقدار از این مطالب اگه دلتون خواست حتی میتونید تو کنفرانس مطرح کنید، به هر حال فرصتی هست برای گفتگو. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، دلم میخواست بیشتر باهاتون صحبت کنم. یه مقداری بیشتر چک کنید بعضی از اون مواردی که گفتم و با مادر و پدر در میون بذارید، یا با خواهر برادرها، برای که اونا برخی از اوقات نظری متفاوت دارن، یا مثلا حرفشون هست که تو یادت هست که مثلا من اذیت کردی، بابا مثلا تو رو اینجوری مثلا تنبیه کرد که شما از یادتون رفته. یه کمی هم با هم صحبت کنید شاید بعد از یکی دو هفته، ولی خیلی مهمه و خوشحال هستم که دنبالش هستید. دنبالش رو گرفتن به هر حال یک کند و کاویز تو وجود خود آدم که آدم میتونه تشخیصای بده. برام بذارید ببینیم که تست های بعدی چی میشه، احتمال داره که
بعد شما فکر میکنید دفعه بعد اگه سعی کنم بشه؟
اصلا سعی نکنید، همونطور که گفتم خودتون رها کنید میشه. من متاسفم با همون اصلا ولش کنید، ببینید شد شد، نشد نشد، دیگه خودتون اذیت نکنید، به هر حال مواظب خودتون باشید.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم. شنگ و نجمن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
تهران، هاوس آف لیجنز، کاباره تهران، مقر سلاطین موسیقی ایران، کاباره تهران در قلب انسینو. کاباره تهران هر هفته با ستارگان نامی موسیقی ایران. کاباره تهران با سرگرم کننده ترین برنامه های رقص ایرانی و اینترنشنال. برای اطلاعات و رزرو جا با شماره تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید. 818-985-5800. The best of Persian entertainment at Club Tehran, House of Legends. 818-985-5800. 818-985-5800. Club Tehran, House of Legends. شب که میشه هیچ کجا کاباره تهران نمیشه.
عمر نیسانی با سالها سابقه در فروش اتومبیل در تعمیرگاه مجهز هومن بادی شاپ، سریع‌ترین و کامل‌ترین تعمیرات و رنگ اتومبیل را به شما عرضه می‌کند. با یک تلفن به هومن بادی شاپ، اتومبیل شما به طور رایگان از محل تصادف به تعمیرگاه حمل می‌شود، یک اتومبیل جایگزین در اختیار شما قرار داده می‌شود، تعمیرات اتومبیل شما به بهترین نحو انجام می‌شود و کلیه هزینه‌ها توسط شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود. توجه داشته باشید که کلیه هزینه از طرف شرکت های بیمه پرداخت می شود. عمر نیسانی و کادر ماهر تعمیرکاران در هومن بادی شاپ بهترین و صادقانه ترین خدمات را به مراجعین ارائه می دهد. سومین شعبه هومن بادی شاپ، تعمیرگاه مجهز و مورد اعتماد شما و شرکت های معتبر بیمه، در 8800 برتون وی در شهر بیولی هیلز افتتاح شد. تلفن 800-720-1185 800-720-1185.
آیا هزینه گزاف دعاوی حقوقی مثل طلاق شما را از گرفتن حق خود باز می‌دارد؟ من از طریق قانونی میانجیگری به شما کمک می‌کنم که حق خود را با هزینه بسیار کم بگیرید.
دکتر فاطمه لاهوتی، 310-850-3922.
سلام، ستار هستم، عضو پاکی. میخوام درباره چه آسان می‌شود یک بیمار سرطانی را از مرگ نجات داد با شما صحبت کنم. با یک نمونه برداری از آب دهانتان دی ان ای شما تشخیص داده می شود و اگر این نمونه دی ان ای با نمونه دی ان ای بیماری مطابقت کند، با دادن کمی از خون خود بیماری را از مرگ نجات دادید. خواهش میکنم به سازمان پاکی بپیوندید. تلفن تماس 310-956-44-29، سایت پاکی.org.
This is John Paley at KIRN asking you to save someone's life, and it is so easy. The Persian American Cancer Institute and everyone you love are asking you to register as a bone marrow donor. To register and get more information, visit us at www.paci.org.